لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، ارائه از سایت مرکز دنیای جادوگری و دمنتور. من امیدم. سلام بچه ها.
سلام بچه ها، منم سحرم.
سلام، من شادیم.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به بررسی فصل 25 و 26 کتاب جام آتش در پادکست.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsitis.
Kayla Itzinez. I'm Kayla Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
خوش اومدین به پادکست لوموس. همونجور که مشاهده میکنین یا میشنوین خشایار نیستش و من دیالوگ همیشگیشو میگم، اسپویل ممکنه بکنیم، حواستون باشه. خب برم سراغ حذفیات.
خشایار تو خوابش هم اینجوری تعریف نمیکنه، یک ساعت طول و تفصیل میده، ولی امید واقعا حوصله نداره.
جمله‌ای که خشایار 45 ثانیه طول میده، امید در عرض 3 ثانیه گفتش. 1 2 3 بریم تو اپیزود.
بابا اون سری میگفتش از ویوی که آپلود میکردم یوتیوب، میگفت انا احتمالا متوجه شدین که خشایار نیستش.
خلاصه که جاش خالی. حالا من فصل 24 با بچه ها نبودم و حذفیات ترجمه رو اشاره میکنم خیلی سریع بهش، چیز زیادی هم نیستش برخلاف همیشه. فقط هم صفحه اول مثلا یه نمونه هست که هرمیونی داره از وضع موش میگه که چجوری توی اون مراسم موشو از حالت وزوزی در برده بوده. کلمه یولبال استفاده میکنه، اونو حذف کرده. اونجایی که مالفوی داره به هری تیکه میندازه سر اینکه هگرید نیست و مثلا دلت براش تنگ شده، نوشته دلت برای دوست دورگت تنگ شده، در ادامش حذف شده دلت برای اون فیل تنگ شده، این جمله هم حذف شده بود. البته فیل عمشه،
عمه بلوندشه.
اونجایی که آقای لودو بگمن داره به هری پیشنهاد میده که بیا به تقلب برسونم و هری رد میکنه و بهش میگه که به سدریک مگه پیشنهاد کمک دادی، گفته نه، اخ میکنه، اخمش باعث میشه رو صورت صافش چروکایی پدیدار بشه، این جمله هست شده.
ولی ما حالا تو اپیزود راجع به این بخشم صحبت کردیم، خودمون یک یه آشفتگی کلامیه، یه پیچیدگیه، یعنی ما نفهمیدیم که چی شد. آفرین کشتابی. واقعا کشتابی، اگه نمیگفتی تا آخر این ضبط تو مغزم بود. کشتابی داشت واقعا. ما نفهمیدیم که چرا اصلا هری همچین حرفی رو زد. تو اگه فهمیدی به ما بگو.
چه حرفی رو ببخشید؟
هری نه، در واقع رون.
رون و هرمانی. آره.
وقتی هری میره تعریف میکنه بعد میگه، یعنی هرمانی ازش میپرسه بگمن باید چیکار داشت، میگه که هیچی، میخواست به این پیشنهاد کمک دادش که راهنماییم کنه. بعد هرمانی بهش میگه که نه فلان بهمان خوب کردی که قبول نکردی و اینا. بعد یه جمله هرمانی میگه، میگه مگه به سدریک هم پیشنهاد کمک داده؟ بعد هری میگه نه ازش پرسیدم که نداده. بعد ران میگه که خب اگه مگه کسی به سدریک پیشنهاد کمک بده مگه چیزی میشه؟ یه همچین چیزی رو میگه. بذار من اصلا کتابو وا کنم.
آره دیدم.
بگم.
آره. رون میگه اگه کسی آره به دیگوری کمک دید. کنه که کسی باش کاری نداره. از آره انگلیسی خب هم فکر کرده بودین؟
آره سر خونده بود چکر.
آره بعد به این نتیجه رسیدیم که اون جمله‌ای که رون گفته خیلی خوب ترجمه نشده. من پیداشم نمی‌کنم الان.
نوشته که اگه کسی به دیگوری کمک کنه که کسی باهاش کاری نداره. این اصلا خب یعنی چی؟ مگه میشه؟
یه دقیقه ادیتور محترم پاز کنه من پیدا کنم انگلیسیشو.
فصل 22 بود دیگه.
فصل 23 24 میشه. ادیتور محترم اینجا رو پاز میکنه که شما بینندگان و شنوندگان اعصابتون به هم نریزه، میرسین تا جایی که مشکل رو پیدا کنین.
خب انگلیسیش نوشته Who cares if Diggory is getting help؟ کی اهمیت میده اصلا دیگوری بخواد کمکی بگیره؟ یعنی خب من به فکر این نیستم که دیگوری بخواد کسی بهش کمک کنه. خب
اصلا این چقدر فرق میکنه؟ یعنی این Who cares اصلا خب یه اصطلاح دیگه، یعنی چه اهمیتی داره اصلا؟
آره دیگه. ولی خب تو فارسی کسی باش کاری نکنه نداره.
آره تو فارسی نمیشه اگه کسی به دیگوری کمک کنه که کسی باهاش کاری نداره. این اصلا یعنی چی؟ من
واقعا یعنی اصلا کشتابی ایجاد کرده دیگه.
واقعا اصلا یه دونه دیگه از همین مدل‌ها تو این فصل داریم الان بهش میرسم.
ببین این حالا وقتی شما عادت کنی که ترجمه رو میکسن مچ کنی به قول خودت، نتیجهش یه جا اینجوری میزنه بیرون دیگه. آره. Who cares تو چجوری همچین چیزی ترجمه کردی آخه؟
حالا میگم بذار به اون جالب ترش هم تازه میرسم الان دوباره لذت ببریم. ولی قبلش اون جایی که هرمیونی داره دیگه عصبش خورد شده که هاگرید ناراحته داره میکوبه به در، یه جمله دیگه هم میگه که اون جمله حذف شده، گفته نباید اجازه بدون زنی که احمق بتونه بات از این کارا بکنه. بعد بچه‌ها میرن تو، دامبلدور داره با بچه‌ها حرف میزنه و با هاگرید، میگه اونجایی که هاگرید دیگه داره کوتا میاد میگه ولی همه پدر و مادر را که منو نمیخوان. نوشته دامبلدور گفته اگه منتظری که روزنامه‌ها حقیقتو بنویسن باید بگم که مجبوری مدت زیادی تو این کلبه بمونی. ولی خب در اصل گفته بوده اگه منتظری همه اعلام کنن که دوستت دارن باید بگم که مدت زیادی مجبوری تو این کلبه بمونی.
به
اصلا روزنامه من
دوست دارم شده روزنامه. امید من تو خیلی روزنامه دارم. من خیلی روزنامه نیاز دارم.
روزنامه صمیمی هستی. اون موقع
بود شوهر می‌خواستن پیدا کنن تو روزنامه چاپ می‌کردن.
بله. البته این جمله‌ای هم که از هرمیونی گفتی حذف شده خیلی جالبه، چون بعدش که اینا میرن تو کلبه دامبلدور میگه شنیدی خانم گرینجر چی داشت میگفت؟ احتمالا اشاره به همین زنیکه و اون لکاته و پتیار خانم و این چیزا داشته.
وسته.
ما تو فارسی متوجهش نشد.
آره خلاصه این بود نکات فصل 24. و حالا قبل از که بریم تو فصل 25 میتونم این وعده رو بهتون بدم که هیچ نکته من پیدا نکردم. نکتش سر چاپ پشه که این هدر کتاب زده دوباره فصل 26. فصل 26 هم زده فصل 26.
تو هدر شما یه فصل جلوی.
نظرم اینه که بیایم سیمرغ بلورین فصل بی اشکال رو به فصل 25 کتاب جامعاتش هدیه بدیم تا ببینیم فصل بی اشکال دیگه هم پیدا میکنیم یا نه.
بله فعلا یه جایزه یه فلان طلایی رو میذاریم کنار که مناسبت داشته باشه با عنوان فصل هم.
اوایل کتاب انقدر خوب ترجمه شده بود، امیدش میگفت شاید بهترین ترجمه جامعاتش باشه، بعد اومد جلو دید که نه از سخت‌تر اشتباهه.
آره به قول خشر هر اول هر کتاب من گول میخورم. حالا البته خب خود عنوان فصل البته خب مشکل داره، عنوان فصل هست The Egg and the Eye، تخم و چشم. شده تخم طلا و چشم سهرامیز.
واقعا اینا از کجا اومدن؟ کجا؟
واسه همین گفتم تخم طلا رو حق دارن دیگه، واسه مثلا چشم ها که تخم.
واسه همین میگم که یه جایزه یه فلان طلایی که متناسب با عنوان همین فصل هم هست کنار بذاریم، دلیلش اینه.
تخم اژدهای طلایی.
آقا تخم اژدها طلا اصلا نداره که. تخم اژدها و چشم. چشمی که به تخم اژدها.
میشه من یه چیزی بگم چیز روش بغ بذاری؟
بفهمید. قول نمیدم.
و میام اینجا که لبخونی هم نشکست.
از خنده ای که کرد چیزها.
بله. خب این چون کلمه ممیز نمیخوره بهش بوغ نمیذارم روی سرجه.
برو گم شو. تو گفتی آره.
تو گوله اینو نخور. این آخرش کار خودش رو میکنه. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس گالری هنرهای دستی فانوس هست. از محصولات این گالری میشه به ماگ‌هایی که با طرح‌های مختلف هری پاتری و فیلم و سریال‌های معروف هست اشاره کرد. همینطور خواهران گالری فانوس انواع توت بگ و جامدادی پارچه‌ای و بوکمارک های چوبی رو با طرح‌های هری پاتری تولید می‌کنن که باید گفت تمام محصولاتشون کار دست خودشون هست و تنوع کارهای زیادی رو شامل میشه. محصولاتی که برای استفاده شخصی و هدیه دادن میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. از امروز میتونید این محصولات رو در کنار بقیه محصولات فانتزی از فروشگاه اینترنتی دمنتور تهیه کنید. store.wizardingcenter.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
خب این فصلم در تاریخ 29 دی 73 اتفاق میفته. البته یه روایت دیگه هم داره، دو تا تاریخ و علما حد زدن به خاطر ابهامی که نتونستن در بیارن. یکم 6 بهمن 73 بوده،
یه هفته ای ابهام داره.
آره. خب حالا در نبود خشایار میتونیم با تایملاین اتفاقات 25 و 26 جلو بریم. شروعش هم اینه که هری دیگه تحملش تموم میشه، میخواد بزنه به بیخیالیه این که سدریک بهش راه نمایی داده، نمیخواد اجازه بده غرورش خدشه دار بشه و حرف اونو گوش کنه و میره سمت حموم ارشدا. و چه همومی،
خیلی تبعیض قائل شدن، واقعا خیلی تبعیض قائل شدن. ببین ما جایی راجع به هموم عادی بچه ها میخونیم؟ چون من اصلا حضور ذهن ندارم.
نه من اتفاقا از خودم هم سوال بود، ولی ما موضوعی که هست اینه که ما نمیتونیم الان قیاس کنیم، چون جایی اشاره نشده که خود بچه های عادی، یعنی اونایی که سرپرست یا ارشد نیستن، کجا هموم میکنن. ولی چیزی که هست اینه که خب برای اینا خیلی خصوصی تره دیگه.
یه حالت هری کف کرده بوده
لوکسری. آره دیگه، واقعا یه حالت لاکچری تری داره.
لوکسری.
ببین اصلا به فعل هموم کردن در طی این مدت ها اشاره، در طی این سال های مدرسه هیچ اشاره نمیشه. من نمیدونم اینا شیپیش نمینداختم اونجا.
آها به ریدنشون هم اشاره نمیشه. خب دلیل نمیشه.
چرا بابا، حداقل توالتاشون و توالتشون یه جایی بود که نقطه خیلی اساسی استراتژی که کتاب بود. آره ولی اینا اصلا اشاره نکردن که مثلا اینا میرن دوش میگیرن. بابا اصلا ما تو هیچ جایی از برنامه روزانه و هفتگی هری ندیدیم که دوش برو.
آقا من میخوام، آقا من معترضم به این که چرا ما همون رفتن هری و شاهد بودیم، همون رفتن سدریک و شاهد نبودیم.
مرسی.
چرا واقعا؟
مرسی. اول این اپیزود میخواستم بگم واقعا خوشحالم که این اپیزود سحر همراه ما هست و حرف منو میفهمه و من خیلی دوست داشتم که توی این فصل سدریک نقش اول داستان باشه. من نمیدونم چرا لخت هری رو میخونی ولی لخت سدریک رو نه.
خداتون هم شکر کنید که دشمن سدریک تو همون.
چی میلا؟
میگم احتمالا سدریک تنها نبوده تو همون کور. حالا هریم والا دلتون رو بسوزونم، اینو گفتم که قشنگ داغ بذارم رو جیگرتون.
مگانگه دو فصل پیش با کی داشت میرخصید؟
من که گفتم خوش به حالش که به آرزوش رسید، من همونجا خودم اشاره کردم.
حالا هریم که استریپتیز نکرد که بره خیلی آروم لباساشو در بیاره و بره تو هم دیگه، سدریک هم همونجوری رفته دیگه، از تصویر سازی ذهنیتون استفاده کنی،
بوغ بذار بالاخره مالونده تو همون، اون هم برای ما تعریف نکرد.
بابا نرفته خودت رو بشوره که.
خب میدونم برای اصل کار رفته دیگه، رفته با اون تخمه بازی کنه دیگه، همون رو تعریف نکرد.
آخه خدا وکیلی رفته چشش به حموم افتاده، هر چی اونجا بوده رو ریخته تو آب حموم کنه. خب چرا بچه، چرا انقدر ندید بدیدی؟
الان تو دیدی همچه همومی؟ تا منم بودم همه دکمه‌هاشو می‌زدم. والا
واقعا می‌زدم آقا. ما یه بار رفتیم یه جا حموم، توش در دکمه داشت همه جاش آب می‌زد بیرون، منم هم همه دکمه‌هاشو ترکوندم. صادقانه بگم از همه جای این حموم آب میزد، این اتاق دوشا بود از همه جاش آب میزد بیرون، ما هم یکی که همه رو اینجوری میزدیم، میزد اون زیر رو بالا پایین همه جا آب با فشار میزد.
پس یه شبه حموم لوکس رو تجربه کردی. خوب بعدش هم که خانم میرتل خدمتشون میرسن و
ماساژور اون اسپا میرتل بوده،
ماساژور مخفی.
آره ولی دیگه حالا نمیدونیم هپی اندینگ هم بوده یا نه،
با توجه به سن و سال میرتل و هری خیلی چیز عجیبیه.
بعد تو حساب کن که رولینگ باز اومده از اون سوزای وحشتناک به ما داده. ببین حالا این همون که اینقدر فنسی و خوشگل و لوکسوری و این صحبت هاست، ببین از اسم رمز ورودش هم لوکسه، عطر میوه کاج، وای مثلا اونم میگی تازه بعد یه پاتو میذاری توی اسپای خوشگل مثلا شیشه های رنگی، بعد میری میبینی یه عالمه شوینده های خفن، کفای مختلف داشت. چه کفایی داشت؟
آره
یادم رفته چیکار میکرد کفاش؟
هم عطر داشتن هم شوینده بودن هم حباب میزدن.
آره هم سایز حباباش فرق میکرد، پیدا نمیکنم اون تو کتاب.
آره نوشته بود خیلی بزرگه. به حال یه جوری بود که هری وقتی که میرتل رسید زیاد مشخص نباشه دیگه.
ببین همون شای بهشت بوده، شیرهایی در اون بودن که ازشون مایه های روون بوده، که رودهای روون بودن که در اون شوینده و اصل بود.
واقعا یه سدریک کم داشته اونجا.
میلاد هری هم مثل تو تمام سوراخ‌های همون یعنی همه شیرهای همون بازو بس کرده، نوشته هرچی شیر بودن انگول کرد.
ولی حالا قبل از این که از این بخش بگذریم، یه چیز جالبی که داره اینه که هری برای این که آدرس حموم ارشدها رو پیدا کنه، سدریک بهش یک آدرسی داده که برو فلان طبقه، رسیدی به مجسمه بوریس حیران به قول خانم اسلامیه، به پیچ فلان سمت و فلان و اینا، که حالا تو کتاب اومده. من مثلا سوال بود که اصلا این چیه، ماجرای بوریس حیران به قول خانم اسلامیه چیه، که رفتم یه سرچی کردم دربارش، اسمش بوریس ده بیولدرد هستش. حالا بیولدرد که میشه همون گیج و فلان، یعنی شاید معادل درستی باشه، معادل سازی درستی کرده باشن، من نمیتونم نظر بدم در این باره، ولی خب بوریس ده بیولدرد هستش اسمش. و نوشته که مجسمه ای ازش توی طبقه پنجم هاگوارتس نزدیک حمام ارشدها نصب شده. مجسمه او یک جادوگر گم شده را نشان می دهد که دستکش هایش را لنگه به لنگه دست کرده. همچنین پورتری از او نیز روی دیوار هاگوارتس آویزان شده که از یک گذرگاه مخفی بین راهرو طبقه دوم و راهرو طبقه سوم محافظت می کند و رمز عبور از این راهرو مخفی Forget Me Never هستش. ایشون زمان نامشخصی دانش آموز مدرسه علوم و فنون جادوگری هاگوارتس بودند.
جالب بود، نمیدونستم هیستوری داره.
آره یه هیستوری داره، بذار منابعش هم بگم. توی فستیوال 15 آگوست سال 2004، فستیوال ادینبورگ بوکه 15 آگوست سال 2004، جی کی رولینگ اشاره‌ای کرده درباره‌اش و توی بازی ویدئویی محفل ققنوس هم به همین پورتره‌اش اشاره شده.
زیبا بود.
قربون شما.
به هر حال با کمک میرسل هری میتونه یکم جلوتر بیفته توی کشف راز تخمه طلا. آره.
ببینم فاصله ببخشید امید، فاصله امروز تا روز برگزاری مرحله دوم چند روزه؟ یعنی فصل بعد که روز برگزاری مرحله دومه، شما چون تو تاریخ ها رو در میاری، میخوام ببینم فاصله از چند روزه. اصلا کمی کمی شو بگی.
این روز که حالا یا 19 ژانویه است یا 26 ژانویه است و روز مسابقه هم 24 فوریه است. تقریبا میشه گفت یه ماه.
تقریبا یک ماه. یعنی هری کمتر از یک ماه فرصت داشته که معمای تخم رو حل کنه.
آره. خب شانس میاره دیگه، یه جورایی شروع گوش میکنه و شانس. یه سری نکاتش هم درک میکنه، ولی به هر حال شانس میاره به نظرم. و اتفاق مهمتر بریم سراغش که اتفاق اصلی این فصله که در ادامهش میفته.
دقیقا.
سوتی که میده و توی اون پله میفته و چیزی که روی نقشه میبینه، اسم عجیبی که روی نقشه میبینه، بارتی کراوچ، و اشتباهی بله. که میکنه، یا شاید هم نمیدونم حالا روی نقشه این جونیور و ایناش هم نوشته بوده یا نه، یا صرفا چون هری نمیدونسته دقت نکرده،
دقیقاً
فکر کرده که باباشه.
منم همین مسئله برام سوال بود که مثلا روی چه حسابی میتونسته فقط بارتی کراوچ نوشته باشه و جونیورش ننوشته باشه. مثلا اگر که دو تایشون بود چجوری ممکن بود اصلا هم دیگه تفکیک داده بشن؟ یه رندی خاصی بوده که خانم رولینگ کرده، ولی من دلیلشون هرچی فکرم نتونستم بفهمم چرا.
توی آخر کتاب که خب این کراچ داره همه رازا رو برملا میکنه، به این بخش داستان که میرسه میگه چون هری نمیدونسته که کراچ پسری داشته، به اشتباه فکر میکنه که اون کسی که رو نقشه دیده پدرم بوده. حالا به هر حال مشخص نمیشه که دقیقا رو نقشه چی نوشته شده بوده، ولی خب اگه مثلا یه جی آر شات زده بوده این ندیده، یا اصلا نزده بوده، نمیدونم.
من اتفاقا چند وقت پیش این موضوع رو داشتم با حسین بحث میکردم که اصلا ماجرای این رخداد چیه. من تا قبل از این که با حسین صحبت کنم فکر میکردم که توی اون لحظه، چون ما اینجا میدونیم که بارتی کراوچ پسر توی دفتر اسنیپ هستش و توی انبار اسنیپ هستش و داره میگرده و هی داره این ور اون ور میکنه، من فکر میکردم که مجنونشو نخورده بوده توی اون، ببخشید دستم خود به میکروفون، توی اون لحظه به خصوص فکر میکردم که مجنونشو نخورده بوده و به شکل اصلیش در اومده بوده، به خاطر همین روی نقشه اسم اصلیشو زده بوده، ولی خب وقتی که مجنونو میخورده اسم مدعی مودیو میزد، که حالا با حسین خیلی صحبت کردیم و منابع مختلفی هم مراجعه کردیم و نتیجه گرفتیم که خب من اشتباه فکر میکردم، اصلا اینجوری نبوده، این با شکل خود مدعی مودی توی انبار اسنیپ بوده و اصلا نقشه حتی شما به شکلهای دیگری هم در بیاری هویت اصلی تو رو نشون میده و به قول پروفسور لوپین نقشه هیچ وقت دروغ نمیگه. وقتی نقشه زده بارتی کراوچ، مهم نیستش بارتی کراوچ از پالیجوس پوشن استفاده کرده یا نکرده، اون آدم هویت اصلیش بارتی کراوچه.
دقیقاً مثل و... پیتر دیگه، مثل پیتر پتیگرو که توی حالت حیوانی خودش بود ولی اسم واقعیشو زده بود.
دقیقاً نقشه هیچ وقت دروغ نمیگه و یکی این موضوعه که نقشه هویت خود بارتی کراوچو زده بوده، دو اینکه اگه مجنونش نخورده بوده اصلا ریسک خیلی زیادی داشته، با توجه به اینکه خب ما میدونیم که یک سری معلولیت ها داره مدعی مودی، اینکه حالا خب یه پاش که چوبیه، یعنی یه پا نداره بنده خدا، یه چشم هم که نداره، و این حالت تغییر شکلش از اصلی به مدعی مودی خیلی اصلا دردسر سازه، اینکه حالا تو بخوای دوباره مدعی مودی بشی، پا رو جا بزنی، چشمو جا بندازی و غیره و زالک، یه پروسه خیلی طولانی یا به همراه داره و ریسک خیلی بالایی رو میخواد و همین اینو خواستم
میخواسته شارژ کنه.
آره منم با
رفته بوده. آره. آره آره رفته بوده مواد اولیه‌اشو شارژ کنه برای ساخت معجون، چون ما میدونیم که معجون هم حدود 35-40 روزی ساختنش طول آره میکشه، مثلا ماه باید توی موقعیت خاصی باشه، تو ورداری یه جوری مثلا همش بزنی و فلان و بهمان.
به هر حال حالا از این نکته ای که چرا هری اسمو اشتباه کرده، به هر حال قطعا که خب حقوق نویسنده هستش، ولی جوری هم حالا به نظر من نمیاد که زیادی آدم بخواد درگیرش بشه که
ببین. البته یه چیزی هم هست، این متنا رو دیدین که میخوان بیاین عمل کرده مغز رو بررسی کنن و میان یه سری غلط میذارن توش، ولی تو شکل صحیح کلمه رو در نظر میگیری متوجه نمیشی که غلط داره. این هم یه چیزی تو همین مایاست، اون چون اون چیزی رو که انتظار داشته ببینه میبینه.
بله
آره،
برای همین آره اصلا جونیورش خیلی امکانش بالاست که ندیده باشه و اوکی هم باشه، یعنی کاملا منطقیه.
شاید هم اصلا دیده باشه متوجه نشده باشه چون نمیدونسته که این اصلا یه پسری هم همنام خودش داره، شاید هم اصلا دیده باشه متوجه نشده باشه.
من نمیتونم با این موضوع موافق باشم به خاطر اینکه احتمالاً هری خیلی با نقشه و رفته و قطعا اسم آدمایی رو توی قلعه دیده، توی نقشه که اونا رو هم نمیشناخته و به نظر من این خیلی چیز نمیاد که حالا چون
خب بارتیکرا چه میشناخته.
میدونم، منظورم اینه که چون به نظر من نادی نیستش که چون نمیدونسته بارتی کراچ پسر داره بعد مثلا نتونسته تشخیص بده که این پسرشه. به نظرم زیاد چیز نیست، چون بالاخره اسم آدمایی رو هم رو نقشه دیده که ممکنه نشناسدشون، یعنی نمیدونسته که حضور داشته باشن. مثلا پیتر دیگه، پیتر رو هم دید، پیتر هم مثلا فکر نمیکرد که وجود، فکر میکرد مرده دیگه.
آره و خب مثلا نوشته آمه. که حروف کوچک و ظریف کنار آن نقطه نام بارتیموس کراچ را نشان میداد. هری با آن نقطه خیره شد. آقای کراچ که چنان بیمار بود که نمیتوانست به محل کارش برود، آنجا چه کار داشت؟ به هر حال جالب، بیشتر اطلاعات دیگه نداریم که چی بوده چی نبوده.
البته من خودم حقیقت اتفاقاتی که بعد از این میفته انقدر واسم هیجان انگیزه که هیچ وقت به این نقطه ماجرا خیلی زوم نکرده بودم روش.
آره.
اتفاقات بعد از این، اون گفتگوهایی که انجام میشه و
اصلا گیر افتاده،
آره بعد اصلا یه سری گیر و گدار اون وسط به وجود میاد دیگه. بعد ما جواب یه سری چیزها رو اینجا پیدا میکنیم، بعد یه سری سوال جدیدتر دوباره همینجا واسمون پیدا میشه و میدونید انقدر بعدش هیجان انگیزه که خیلی من خودم هیچ وقت روی این ماجرا گیر نکردم.
آره چون به ترتیب داریم میریم یه کم گیر کردیم، ولی یکی از هیجان انگیزترین فصلهای جامعه آتشه. شاید یکی از بدترین دردسرای هم باشه که هری حالا توش گیر افتاده، جز ولدمورتیا. خیلی موقعیت عجیبیه،
موقعیت به فنایی هست در واقع. ولی قبل از اینکه بریم به همین موقعیت برسیم، من یه چیزی هست که دلم نمیاد نگم، مال پیش از این جاست، یعنی جاییه که هری تو حموم هستش و مرتل یک تاریخچه کوچیکی از گذشتهش رو میگه، اینکه بعد از اینکه میمیره چه اتفاقاتی براش میفته و چی میشه که این الیور هارنبی، اگه اشتباه نگفته باشم، الیور هارنبای که باعث در واقع قهر کردن میرتل بوده و که بره توی توالت گریه کنه و به سبب اون باسیلیسک بیاد و باعث مرگ میرتل بشه، میگه که بعد از این که حالا میمیره و اینا، تا آخر عمر این مرتل همه جا دنبال این الیوره میرفته، روز عروسی فلان و یعنی یه آدم بد ول نکنی بوده این مرتل. آره اصلا ول کنش خراب بوده، تا آخر عمر نذاشته این بدبخت یه نفس راحتی بکشه. حالا من نمیدونم این الیوره دست به چه کاری زده که اصلا شاید زودتر مرده این اصلا دست این دخ کرده. ولی نکته ای که هست اینه که این یک مدت یا خارج از قلعه هاگوارتس زندگی میکرده و بعد از این که این الیور هارنبای میمیره برمیگرده و ساکن قلعه هاگوارتس و همون توالت خودش میشه. اینو میخواستم بگم چون نکته این نکتهش خیلی مهمه که این مدت یا بیرون از هاگوارتس بوده.
حالا تا اینجایی من دوتا چیز بپرسم، یعنی دوتا چیز بگم. یکی این که یکی از اون نکات جذاب رو کشف کردم، البته ازتون میخوام که توی نسخه چاپی کتابم اینو چک بکنید، چون که من بعد از اسباب کشی به کتاب نسخه چاپیم دسترسی نداشتم، بعد مجبور شدم که جلد دوم رو از روی نسخه فیلیبو بخونم. بعد اینجا مودی داره خطاب به اسنیپ میگه که منظورم اینه که دامبلدور خیلی دلش میخواد بفهمه که پسر رو توی کی دامبلدور خیلی دلش میخواد که بفهمه کی پسره رو توی این هچل انداخته. بعد جالبه که همشو داره محاورهی میگه، بعد نوشته که همه کلماتش رو داره آمیانهی میگه، بعد نوشته منظورم اینه که دامبلدور خیلی دلش میخواد بفهمد کی پسره رو توی این هچل انداخته، منم دلم میخواد اینو بفهمم. بعد خیلی جالبه این بفهمده قشنگ وصله ناجور ماجراست، چون مثلا همه جا من چک کردم قبلش و بعدش این صحبت ها کاملا عامیانه نوشته، پوشیده، نمیدونم رفته، گفته این چیزا، بعد مثلا بفهمدش بله. نمیفهمم بفهمدش چیه. بله شما تو نسخه چاپی بفهمده؟
آره
آره.
جالبه. حالا نکته بعدی که میخواستم بگم اینه که فیلچ این تخمه تخمش خیلی محکم نگه داشت، تخم حریر رو ببخش، تخم طلای حریر خیلی محکم در دستانش نگه داشته بود، گویی که اولین فرزند و اولین پسرش بود. یعنی چی؟
برای اینکه بزرگترین برگ برندش بود، برای اینکه پیوزو بندازن بیرون دیگه.
کورکشنکمون اومد
خانم نوریس.
بچه من با خانم نوریس مقایسه نکنی.
اونم که خیلی باهوش بود، هریو میتونست ببینه دیگه،
هریو میتونست بو کنه.
اتفاقا راجع به این قضیه میخواستم سوال بپرسم، یعنی خیلی احتمال داره که قبلا راجعش صحبت کرده باشیم، ولی حالا بازار من میپرسم. آقا آدم وقتی پولیجوز پوشن رو میخوره، قابلیت های آدم مقابل هم بهش منتقل میشه. مثلا اون وقتی که هری و رون کراب و گویل رو تبدیل به کراب و گویل شدن، اصلا نمیتونم درست صحبت کنم، خنگی اونا رو که نگرفتن که، خب مثلا چیزای اونا رو نداشتن، کاراکتر اونا رو نداشتن، ولی چجوریه که بارتی کراچ جونیور چشم مدیر رو اونجوری مثلا میتونه ببینه، قابلیت چشمش رو استفاده بکنه، یا نمیدونم
اون قابلیت مودی نیست، اون قابلیت مودی نیست، اون قابلیت اون چشمه است، اون قابلیت مودی نیستش. شادی چون ما میدونیم می که توی کتاب یادگاران مگ این یارو لکات خانوم چی بود اسمش؟ دلوگس آمبریج، و همین داره این چشم مودی رو میزنه به در اتاقش و اشاره شده که میدیده، یعنی یه حالت تلویزیون تور یه مانیتور داشته. آره میبینه. این یه
گجت بوده،
ایپلی میکرده.
آره این اون چیزی که این توانایی رو داره اون چشمه، نه معلولیت مودی.
اگه اشتباه نکنم باید راه رفتنش رو بارتی کراوچ جونیور تمرین میکرد که شبیه مودی بشه، اگه آره. اشتباه نکنم. پس این نشون میده که توانایی فرد مقابله نمیگیره.
یا توی دوباره فصل هفت پاتر کتاب یادگاران مگ، وقتی فرد، جورج، رون، هرماینی و فلور خودشونو به شبیه هری میکنن، هیچ کدوم پاسل تانگ نمیشن، یعنی زبون مارها رو یاد نمیگیرن، بلد نمیشن.
آره خیلی نکته درست گفتید. داستانش همینه که اون قابلیت توی اون چشه هست که حالت گجت داره، نه چشه اصلی خوش. تشکر میکنم، واقعا تشکر میکنم. یه دقیقه من پیلو رو بیارم،
واقعا بالشته تو بیار.
خب آره یکم حرفامو پراکنده شد، بذارین من دوباره به ماجرا ورود کنم. هری داشته روی نقشه اسم اسنیپ رو نگاه میکرده و در کنارش اسم بارتیموس کراچ رو میبینه، خیلی کنجکاو میشه، میخواد بره ببینه چه خبره، و سر اون پله‌ای که نویل همیشه گیر میکنه اینم گیر میکنه، جوری گیر میکنه که اصلا دیگه یه پاش میره اونور، یه دستش هم میره تو باسنش، تخمه میره اونور، نقشه میفته ته راه رو،
چادرش میره دیگه... زیر
پایینو. آره حتی شنلش هم میفته دیگه، چی بدتر از این؟ از اون کماده که میخواسته بیاد، نمیدونم تو کماد بوده یا بیرون کماد بوده، اون کمادی که میونبار میخواسته
توی کتاب تالق اسرار بود. آره
کمد
ناپدید کننده تالق اسرار رو میگی؟
نه نه نه
ببین نه کمد نبوده، نمیشه پله انحرافی،
نه پله که آره توش گیر میکنه، ولی اجازه بدین
بعدش چیز میکنه دیگه، شنل رو فرق خونی میکنه میندازه رو خودش، تخم رو نمیتونه کاری بکنه، تخم قل میخوره و میره و به فنا میره.
آره اون قالیچه دیوارکوب من اشتباه گفتم کنم. آره دیگه اون تخمه هم که جیغ و داد میکنه باعث میشه فیلچ و گربش سر برسن که فکر میکنه پیوزه، بعد عزیز دلها پیداش میشه اسنیپ
بح.
و اینجا خیلی داستان واقعا جنایی کارگاهی معمایی طور میشه، اسنیپ خودش شنیده بوده که یکی تو انبارشه، داره دنبال یه چیزی میگرده، یه سرصدایی میشنوه میاد بیرون، دیگه این تخمم که شروع میکنه جیغ و بیداد میکنه، میاد ببینه چه خبره، به فیلچ میرسه، فیلچ بهش میگه پیوزه، ولی خب اونم دیگه عقلش میرسه که پیوز نمیتونه وارد انبارش بشه. کار یکیه که
مکالمه بین فیلچ و اسنیپ خیلی باحاله، یعنی اون هی داره با دلیل و استدلال توضیح میده که پیوز نیست، اون یکی کلید کرده که الا و بلا نه پیوز ب... بله پیوز بوده آقا، دیگه کار پیوزه، دیدی پیوز بود، به به کار پیوزه.
اون فکر خودشه، اون اصلا منگه نمیدونه چه خبره.
آقا تهش هم که اثبات شد که پیوز نیست، باید اینجوری بود مدرک باشه که من پیوزو بندازم بیرون، چرا واقعا.
ولی حالا باز این دیالوگ جالبشون اونجایی دوباره احساس میشه که سرکله مودی پیدا میشه و اینکه فیلچ داره یه جورایی لو میده که توی انبار سوروس اتفاقی توی افتاده، اسنیپ برمیگرده بهش میگه خفه شو، خیلی آهسته بهش میگه خفه شو، نمیخواسته که مودی در جریان نگرانی اسنیپ قرار بگیره در مورد انبارش. و حرفای اینم که این دوتا با هم میزنن که همش دیس و دیسپکه و خبر از اتفاقات گذشتهشون و چیزایی میده که هری نمیدونه.
ببین دلیلی که اینجا وجود داره اینه که اینکه حالا اسنیپ برمیگرده به فیلچ میگه خفه شو در جواب اون حرفی که میزنه، اینه که اسنیپ نمیخواد یه بهونه به مودی بده که مودی دوباره انبارش رو بازرسی کنه.
آره.
کاری که حالا با مجوز، به گفته خودش با مجوز دامبلدور، ولی خب معلوم نیست، من بعید میدونم دامبلدور یه همچین اجازه ای داده باشه بهش، کاری که اون با همه اساتید کرده، اینکه رفته دفتر و انبار و منبار و زار زندگیشون رو بازرسی کرده برای خودش. البته خب قطعا دامبلدور از این موضوع با خبر هست، ولی خب اینا همه اینا رو گذاشته رو حساب وسواس های فکری که مدای مودی توی ذهنش داره دیگه، و این چیزها رو واقعا خود مدای مودی واقعی هم داره که به همه چیز شکاک و بدبین هستش، ولی این نمیخواسته بهونه بهش بده که این دوباره وارد انبارش بشه، در صورتی که خب این از قبل تو انبارش بوده و چیزایی که میخواسته رو برداشته. ولی خب یه جورایی هم از هری شانس میاره که اصلا سر کله مودی پیدا میشه، چون اسنیپ با دیدن کاغذ پوستی که میدونیم همین نقشه است، قشنگ دوزاریش میفته که همه اینا زیر سر پاتره و پاتر الان این دور و ور رو زیر شنل نامریش قایم شده.
آره لو داد سناریو آره. کامه
از قبل، چون مودی هری رو زیر شنل دیده بوده، یه جورایی میادش مغلطه میکنه و
کلن
آره سناریو رو میبره به یه سمت دیگه ای که اسنیپ بزنه به چاک، و خب حرفایی که اینجا بین اسنیپ و مودی بر بینشون گفته میشه، این حرفا حرفای جالب و مهمیه دیگه.
بعدش هم خیلی مهمه اون حرفایی که بین مودی یا در حقیقت بارتی و هری بر، یعنی رد و بدل میشه، که اظهار نظر میکنه که میگه بابا بارتی رو نهید، بارتی کراچ رو نهیدی، کیه مثلا در برابر مودی، مودی هیچه در برابر اون، به خاطر این واقعا چه پلنگیه دیگه بارتی کراچ جونیور. حالا اینجا داره اینم احتمالا داره چیز میگه، مجازن میگه بارتی کراچ، حالا مثلا جونیورش رو نمیگه، فکر میکنم خودشو میگه. آره یا بابا رو میگه اینجا؟
نه باباشو میگه، این اصلا باباش کلی عقده داره بابا، این باباش پدرشو درآورده بوده دیگه، و واقعا هم آدم شکاکیه. من اتفاقا یعنی ما زود در مورد این موضوع صحبت کنیم، باید صبر کنیم برسیم به فصل قدح اندیشه و در مورد صحبت کنیم.
جالب قضیه اینه که اینجا بارتی خیلی زیاد از موقعیت به نفع خودش استفاده میکنه و قشنگ خودش رو پنهون میکنه پشت این حرفایی که داره میزنه، و از اینکه اولا که یه پوان به هری داده نجاتش داده تو این شرایط، دو این که نقشه رو از دستش میگیره، نقشه دستش میاد و واقعا اتفاق چیزیه، اتفاق گندهیه، سه این که بذار ببینم سه شو چی میخواستم اگر یادم رفت، حالا سه شو الان یادم نمیاد، بعدا باز فکر کنم یادم اومد بهتون میگم.
یه چیزی که هست اینه که اگه اسنیپ فکرش آزاد بود، فکر میکنم میتونست اینجا به مودی شک کنه، چون فهمید که هری اونجا بوده و چرا واقعا مودی که یک آرور خیلی حرفه‌ای و شکاکیه و تو کارش یکی از بهترین هاست، باید بیاد از اینجوری از یه دانش آموز مدرسه مثلا دفاع کنه.
خب اسنیپ که نمیدونه اون داره از هری دفاع میکنه که داره، یعنی
خب فهمید برای هری دیگه، هم تخم طلا شدید
خب
هم نقشه شدید،
ولی نفهمید
تا اومد
که...
تا اومد نقطه ها رو به هم وصل کنه که این هریه که اینجاست که یه جایی زیر مثلا رداست، بارتی کراوچ یه جوری داشت با آتوهایی که ازش داشت حواسش رو پرت میکرد، نمیذاشت به یه نتیجه گیری
خب
مثلا
درست
مرسه.
داری میگی، ولی خب اسنیپ نمیدونه که بارتی کراوچ میدونه هری اونجاست، که مگه میدونه اسنیپ کجا میدونه که بارتی کراوچ میدونه هری اونجاست؟
آره
حالا کلن دفاع از هری پاتر که نمیتونه باعث شک اسنیپ هم بشه، به خاطر اینکه خب هری پاتر حالا با هر دانش آموزی هم فرق داره از اون جهت هم اگه بخوای بهش نگاه کنی، چون خود اسنیپ در جریان قضیه هست.
البته نکته قابل توجه اینه که اصلا مودی وقتی میفهمه هری اونجاست، خودش میفهمه هری اونجا چی کار میکنه، همه این راهنمایی رو مودی کرده که اصلا هری بره تو حموم ارشدها تخم و بره زیر آب و فلان و بتونه حل کنه دیگه. این وقتی هری و زیرش این نامری میبینه با تخم طلا، میفهمه که این رفته بوده همون معمای تخم حل کنه دیگه. مثلا این وسط اگه هری میخواستش چیز بشه لو میرفتش، تمام نقشه های مودی هم لو میرفت، ممکن بود اصلا هری بره یهو مثلا ببرن اینا رو دفتر دامبلدور بگه آقا تو حموم ارشدا چیکار میکردی؟ کی به تو گفت بری تو حموم ارشدا؟ آقا سدریک به من گفت. چرا سدریک به تو گفت؟ من معمای اجدها رو به سدریک گفته بودم فعلا. میدونی اصلا یه سری شلم شیلوای اصلا خرطوخری میشدش دیگه.
حالا جای عجیب ترش برای من همینه که یه جوری با لحن تهدیدآمیز خب مودی بهش میگه که چیه، نکنه دنبال خیر و صلاح پاتر هستی، چون دامبلدورم خیلی دنبال اینه که ببینه که این پسر تو هچل انداخته که تو میگی، بخوام ببینم اگه هری داره تو قله پرسه میزنه جلوشو بگیرم به خاطر امنیت جونیش. اینکه اسنیپ خیلی سری کوتاه میاد میگه من برم بخوابم، خیلی قابل توجه بود.
آره. ببین میدونی من چی میگم؟ دارم میگم ما یه سری هینتا میگیریم توی داستان که میتونه ما رو به شک بندازه در مورد یک کاراکتر. اینجا کاری که مودی کرد، اومد یه جوری ذهن اسنیپ رو مغشوش کرد که شاید اگه ذهن اسنیپ اون موقع مغشوش نمیشد و به فکر این نبود که مودی بیاد پتشو بریزه رو آب، اینجوری بود که چرا یهو مثلا مودی تخم طلا رو میبینه، بعد مثلا نقش قارتگرم میبینه، بعد چجوری مثلا آخه اینجوری بود که اسنیپ داشت نقش قارتگر رو میگرفت دستش، این یهو اون ورد رو خوند و نقش قارتگر رو برای خودش کرد. یعنی اینجا یکم جای شک باقی نمیمونه که چرا یهو باید همچین کاری بکنه.
ببین یک سری سلسله اتفاقات داره میفته، این که اصلا اسنیپ داره جلوی این مودی کنار میاد یک سری سلسله اتفاقات دیگه. قبل از همین جریانی که تو گفتی، ببین مودی یه جمله به اسنیپ میگه که خیلی جمله مهمیه، برمیگرده میگه یه لکه هایی هست که تا ابد پاک نمیشه، لکه این ننگی که تا ابد پاک نمیشه، متوجه منظورم میشی؟ ببین بعد از این ماجرا وقتی اسنیپ میفهمه هری هم اونجاست، فیلچ هم الان وایساده، من اگه بخوام با این کلکل کنم یهو یه چیزایی از من میگه که حالا تو ذهن
آره
پاتر
چون همشنه. دستش هم برد روی اون دارک مارکش و یهو از خودش بدش اومد بابت این مورد.
آره فکر منم همین آره بود که هم... میخواد هری چیزی نفهمه.
دقیقاً آره. این میگه من الان اگه وایسم با این متکی دیوونه اینجا دهن به دهن بذارم، این برمیگرده یه سری چیزا میگه که بعد تو ادامه ماجرا واسه من داستان میشه. پس بهتره ول کنم برم، حالا اونی هم که اومده تو انبار من دزدی کرده بالاخره من یه جا مچشو میگیرم دیگه.
حالا من یه سوالی سر از تو دارم. سوالم از تو اینه که تو الان اینجا منظورت اینه که اگه اسنیپ فرصت اینو پیدا میکرد که بخواد راجع به این چیزا فکر بکنه، یا اینکه ممکن بود فرصت اینو پیدا بکنه که مدای مودی رو ذهن جویی بکنه؟ سوالت کدومه؟
نه اولی رو میگم، راجع به این موقعیت و اتفاقایی که همین الان جلو روش داره میفته فکر کنه صرفا.
اینا رو به هم وصل کنه ببینه نتیجه گیری کنه راجبشون. حالا ولی اینم جالب میشد اگه مثلا شرایط پیش میومد که مودی مثلا میخواست چیز ببخشید اسنیپ میخواست مثلا مدای مودی رو ذهن جویی بکنه.
آره دیگه داستان تموم میشد، فیلم یهو میرفت تیتراژ آخر.
وقتی اسنیپ شکی به مودی نداره که مثلا این یه کسی که خودشو جای اون جا زده، نمیاد با مودی واقعی که براش ذهن جویی کنه جلوش، کنار جلوی مودی کسی جرأت همچین کاری داره؟ خب دیگه پر ضرب و زوری بود، اسنیپ دک میشه دیگه از ماجرا و این صحنه عجیب که رد میشه به صحنه عجیب بعدی میرسیم که هری و مودی با هم دیگه تنها میشن و مودی انگار که یه گنجی پیدا کرده، یه چیزی که میتونه تضمین کننده یه نقشش تا انتها باشه، نقشه خارتگر. و اصلا جوری مست این نقشه میشه که اصلا بی توجه به هری که این پاش اینجا گیر کرده و مثلا تو الان معلمشی باید کمکش کنی، داری بهش لطف میکنی و اینا، همجور محو نقشه است.
حقیقا اتفاقا قید کرده که انگار یک گنجینه خفنی رو به دست آورده. قطعا چه چیزی برای وارتکراچ بهتر از همچین نقشه ای توی این شرایطش.
آره اونم تو موقعیتی که اینجا جاییه که باباش از خونه فرار کرده دیگه.
آه.
وارتکراچ اصلی از تو خونه فرار کرده قبلشه که ولدمورت یه یادداشت به ایشون میفرسته براش، میگه که بابات رفته و احتمالاً به زودی سر و کلش تو هاگوارتس پیدا میشه.
نه اینجا نیست امید.
چرا الان برات میارم؟
فصل 27 این
الان بهت میگم. نوشته که اربابم یادداشتی برام فرستاد و به هم خبر داد که پدرم فرار کرده. به من گفت به هر قیمتی شده جلوش رو بگیر، برای همین من گوش به زنگ و منتظر بودم. از نقشه
این کجاست داری میخونی؟
والا چاپ جدید 790 فصل 35.
خب میشه فصل، میشه فصل آخر کتاب دیگه، درسته؟
آره.
خب ببین این به فصل چیز اشاره داره امید، به فصل 29 اشاره داره که اصلا اسمش خوابه. اینا رو هری تو خواب میبینه و توی فصل قبلیش هم که اسمش دیوانگی آقای کراچ هست، فصل 28 کراچ فرار کرده دیگه، فرار کرده میاد هاگوارتز و مودی میکشتش دیگه، یعنی بارتکراچ پسر میکشتش. اینا مال 4-5 فصل جلوتر از اتفاقات امروزه.
من فکر کردم اول فرار کرده هنوز نرسیده، این گوش به زنگه نقشه رو پیدا میکنه، از رو نقشه اسم باباش رو چند وقت بعد میبینه، چون نقشه سهرامیز که مال پاتره، پاتر من تو نقشه دید، بعد همون شب نقشه رو از پاتر گرفتم بهش گفتم که پدرم فلانه، تا اینکه بالاخره یه شب توی نقشه پدرم رو دیدم که وارد هاگوارتز شد.
آه یعنی میگی که اینجا این شب بارتکراچ از پیش ولدمورت فرار کرده بوده و به خاطر همین مودی نقشه رو از هری میگیره؟
اینجوری که من فهمیدم میگه اول یادداشت خبر رو گرفته که فرار کرده، گوش به زنگ بوده، هنوز خبری از بابای نبوده، نقشه رو گیر میاره از پاتر، تا بالاخره بابای سرکلش تو هاگوارتز پیدا میشه. من اینجوری خبر
این تو نقشه میبینه و میره.
آره.
خلاصه ادامه ماجرا.
آره.
اوکی من نمیدونستم اینو، من فکر میکردم که اینجوری نیست، یعنی این نقشه رو واسه این صرفا میگیره اینجا از هری که هری دوباره اسمشو تو نقشه نبینه. من فکر کنم دلیل این که نقشه رو اینجا از هری میگیره اینه که دیگه هری حالا از روی کنجکاوی یا هر چیزی دنبال مدای مودی نگرده و ببینه که نوشته بارتکراچ و دوباره یه داستانی پیش نیادش. که خب حالا
البته خب حرفتو درسته، به هر حال نوشته از نقشه که از پاتر گرفتم استفاده کردم، نقشه که نزدیک بود همه نقشه هامونو نقشه براب کنه.
بله.
پروفسور مودی، به نظرتون آقای کراوچ چرا میخواست توی دفتر اسنیپ بگرده؟ چشم جادویی مودی از روی نقشه حرکت کرد و روی هری ثابت ماند. نگاه نافذی بود و هری احساس کرد که مودی دارد او را محک میزند و در این فکر است که پاسخ او را بدهد یا نه، یا چقدر از واقعیت را به او بگوید. مودی در نهایت زیر لب گفت: بذار اینطور بگم پاتر. میگن خلچشم پیر تمام فکر و ذکرش دستگیر کردن جادوگرای سیاهه. ولی خلچشم در مقایسه با بارتکراچ هیچه. هیچ. دوباره به نقشه خیره شد. هری که داشت از کنجکاوی میمرد گفت: پروفسور مودی، به نظرتون ممکنه این قضایا ارتباطی با... شاید آقای کراچ فکر میکنه کاسه زیر نیم کاسه است. مودی یک دفعه گفت: مثلا چی؟ هری نمیدانست جرأت گفتن چقدر از حرفهایش را دارد. نمیخواست مودی حدس بزند او خارج از هاگوارتس یک منبع اطلاعات دارد. در این صورت گفتگویشان منجر به سوالات دردسرسازی درباره سیریوس میشد. هری زیر لب گفت:
نمیدونم آقا، تازگی اتفاقای عجیبی افتاده مگه نه؟ توی دیلی پروفیت خبراش بود، نشان سیاه توی جام جهانی و مرگ خارها و بقیه چیزا. جفت چشمای ناجور مودی از تعجب گشاد شد و گفت: پسر تیزی هستی پاتر. چشم جادویش را دوباره به سمت نقشه چرخاند و با تأمل گفت: ممکنه کراچ همچی فکرهایی توی سرش باشه. خیلی محتمله. تازگی ها شایعات عجیبی پخش شده. البته ریتا اسکیتر هم بهشون دامن زده. به نظرم این شایعات باعث شده خیلی بترسن. لبخند تلخی بر چهره نافرمش نقش بست. در حالی که چشم جادویش به گوشه چپ پایین نقشه دوخته شده بود، طوری که انگار بیشتر با خودش حرف می‌زد تا با هری، زیر لب گفت: آه، بیشتر از هر چیزی از این متنفرم که یک مرگ خوار قصر در رفته باشه و راست راست به چرخه.
آره، حالا خلاصه به هر حال که نقشه رو ازش میگیره و صحبتایی که با هری میکنم خیلی صحبتای جالبیه. یکی از جالبترین حرفایی که با هم میزنن از نظر من شاید اونجاییه که این فکر آرار شدن رو توی ذهن هری میندازه، چیزی که هری تا قبل از این اصلا بهش فکرم نکرده بوده.
دقیقاً
از اینکه هری تونسته این چیزا رو کنار هم بذاره، یه جورایی انگار متوجه استعداد هری میشه.
کلا انگار فکر نمیکنه کلا در مورد قابلیت هاش و توانی هاش و آیندهش. حتی توی مرحله اولم نمیدونست که مثلا نقطه قوتش کویدیچه. یعنی مودی حتما باید راه نمایش میکرد که به این پی ببره. انگار همیشه که باید هولش بده.
دیگه 14 سالش شده باید الان یکی.
آره متوجهم، ولی خب آدم حداقل مثلا به توانایی هاش باید آگاه باشه. نمیدونم، این تا حالا مثلا به این فکر نکرده که چه خوب مثلا میتونه یه چیزی رو حل و فصل کنه، متوجهش بشه.
آخه اتفاقاتی که افتاده برای هری تا الان ترکیبی از کمک بقیه و شانس بوده تا اینکه هری بخواد مثلا یه کاراگاه مسائل رو کنار هم بذاره، یه پازلی رو حل کنه. مثلا تالار اسرار رو کی حل کرد؟ هرمیونی.
آخه اینجا هم در اصل همون شانس و کمک بقیه بازم بود.
آره هست، ولی به هر حال استعدادیه که داره پیدا میکنه دیگه با این همه اتفاقی که براشون افتاده.
آره. بعد اتفاق اصلیش به نظر من همین کنجکاویه که دیگه نقطه کلیدیشه و دیگه استعداد اصلیش همین کنجکاوی و فضولیش هری. این دیگه نه به شانس ربط داره نه به کمک بقیه. بیس ماجرا همین کنجکاویه که خب خیلی میتونه کارگوش باشه تو آرور شدنش.
میگه چیزایی هستش حالا توی این نقل قولی که الان شنیدیم که حالا یه بخشیش رو بچه ها الان اشاره کردن در مورد این که مودی شیاد یک مسیر به رسیدن آینده جلوی هری میذاره و جالب اینه که هری همون مسیر رو میگیره و میره جلو. ولی یه جمله ای داره این نقل قول که خیلی مهمه به نظرم الان، مهمه ولی خب نمیتونیم در بقیه صحبت کنیم دیگه. اونم اینه که بارتیکراچ پسر میگه وسواس گرفتن جادوگران تبهکار، چیزی که در بارتیکراچ پدر وجود داره خیلی فراتر از چیزی هستش که همه درباره الستر مودی صحبت میکنن، که حالا شادی هم قبلتر بهش اشاره کردش. این خیلی نکته مهمیه. مهم بودنش میرسه توی همون فصل قدح اندیشه، فصل 29 کتاب، که اونجا بشه مفصل درباره صحبت کرد که اصلا این وسواس از کجا درون بارتیکراچ پدر به وجود اومده و چرا چنین وسواسی داره، چون واقعا هم یک همچین چیزی بوده. یعنی اینجا بارتیکراچ پسر بلوف نمیزنه یا دروغ نمیگه یا یه چیزی از خودش در نمیاره، واقعا چنین چیزی بوده که حالا به صورت مفصل اونجا در واقع صحبت میکنیم. و چیزی هم که به نظرم در واقع مسیر شغلی هری بهش میگه، به نظرم یه چیزی همینجوری پرونده که میگه تو پسر تیزی هستی و فلان، یه جورایی آخه اینجا خود هری هم نمیاد همه چیزو به بارتی بگه، که چون میدونه اگه یه سری چیزا رو به بارتی بگه ممکنه ارتباطی که با سیریوس بلک داره لو بره و این خیلی بد میشه. به خاطر همین یه سری چیزا رو نمیگه، میگه من تو روزنامه خوندم و فلان و بهمان و اینا. همین من میخواستم به این ماجرا، به این دوتا نکته اشاره کنم.
حالا دیگه برای اینکه نقشه از کجا آوردم خیلی نگران بود که اون ازش همچین سوالی نپرسه که لوپینو پای همه وسط کشیده میشد. و یه نکته جالب دیگه هم حالا داره، اینه که اونجایی که داشت از تنفرش از مرگ خارا صحبت میکرد، نوشته هری با او خیره شد. آیا ممکن بود منظور مودی همان چیزی باشد که هری حدس میزد؟ که خب اینم باز بعدن میفهمیم که حدس هری اسنیپ بوده دیگه، که نکنه
بله.
مودی اینجا داره به اسنیپ اشاره میکنه.
بله، چون الان تو قلعه یه منکاری هستش که به قول خود آقای مودی داره راست راست واسه خودش میچرخه و جلو میده و اشاره میشه که چشمش خیره مانده بود به نقطه سمت چپ پایین قلعه نقشه. که خب آره، دفتر اسنیپ توی دخمه ها هستش دیگه.
دیگه اینجا هری اولین حدسه رو داره از گذشته اسنیپ میزنه. خب حالا میرسیم به فصل 26 مرحله دوم، The Second Task.
مرحله دوم
آره با جزئیات زیاد که میشه 5 اسفند 73، تقریبا یه ماه بعد از اینکه این اتفاق برای هری افتاد، بالاخره داره آماده مرحله دوم میشه. البته اصلا آماده نمیشه، در تنها چیزی که نداره آمادگیه و داره از استرس به معنی واقعی کلمه میمیره دیگه.
چقدر
نمیتونه بخوره.
بعد این حاله آدم از استرس میخواد بالا بیاره، خیلی بده.
همون اهمال کاری که تو اهمال کاری صحبت کردیم،
آره خیلی بده. ببین اینجوریه که استرست انقدر شدید میشه نمیتونی چیزی بخوری، به همجه حالت تعو داری، شب نمیتونی بخوابی، واقعا استرس شدید، واقعا شکنجه است، خیلی بده. خیلی دلم سوخت برای هر اینجا، ولی اینجوری بودم که کاری که خودت در حق خودت کردی. آخه بدبختی اینه که به همه هم گفته که من معما رو حل کردم، چیزی نیست.
آره هی هم آخه با خودش فکر میکرد حالا کو تا 24 فوریه، حالا که وقت هست.
آره.
حالا که وقت هست دیگه. همشون ستایی افتادن تو کتاب خونه برای اینکه یه چیزی در بیارن و هیچ کس چیزی پیدا نمیکنه. ولی خب قبلش باید به اینم اشاره کنیم که هری همه اتفاقاتی که اون شب افتاد و توی کلاس شلوغ و با مزه فلیتویک برای بچه ها تعریف میکنه. فلیتویک هم همینجور پشت صحنه هی داره پرت میشه اون بر خودش،
پرواز میکنه.
چوس وزنه، همه اونو اشتباه میگیرن جای کوسنا.
آره
همه که فکر کنم فقط نوین ماشاءالله هسته.
نه دیگه، تنها کسی که اتفاقا داره درست میندازه فکر کنم هرمیونی بود.
آره.
رونا که گفت داره میزنه تو پنجره، هری که اصلا
آره
نه
فلیتویک رو میگن، تنها کسی که میزنه به فلیتویک.
آها خب آقای علیزاده هم تشریف آوردن.
آقای علیزاده
در خدمتون هست. آقای علیزاده حالا
بله کلاسه فلیتویک رو گفتیم.
یه چیزی من بپرسم، این افسون دور کننده چیه؟ اسپلش چیه؟ اینجا که واسه ما زده افسون دور کننده
بنیشینگ چارم.
آره قطعا مخالف اکیوه. میخواستم اینم اسپلش هم زده چیه، یعنی این که
نوشته The Banishing Charm، چیز اسپل خاصی
آره
نداشت.
اسپلشو نگفته بود چیه تا اونجایی که من یادم میاد.
آره ننوشته.
خب پس یه چی مرسی
قربون شما. بعد کلاس فلیتویک هم که کلاس هگریده، اونجا هم که ذوق اونو میبینه دیگه نمیتونه به اینم بگه که زیاد به من امیدوار نباش.
اینجا هم هگرید هم ازش میپرسه دیگه تو حل کردی دیگه، آره 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 خیالت راحت تمام.
یه لحظه تصمیم میگیره بهش بگه ولی پشیمون میشه. حالا این کلاس هگرید دیدم که قابل توجه، بعد از اون حالی که پیدا کرد برگشته سر کلاس و
همون فرمونه استاد قبلیه رو داره پیش میره.
کار خوبی کرد و اینجا میگه مثلا که بقیه هم یه ذره تعجب کردن که نه این مثلا که اطلاعاتم داره. موضوع همین این بوده که این موضوعها اینجوری مثلا این تکشاخ اصلا برای هگرید جذابیتی نداره که بخواد تدریس کنه.
آره دیگه هیجان، اون هیجان مد نظر هگرید و این چیزا ندارن.
حالا من یه سوالی دارم، ببین بچه‌ها واقعا کتابخونه رو جوریدن سر اینکه یه راه حل پیدا بکنن برای اینکه چه جوری اون یه ساعت رو دووم بیاره اون مدت رو؟ ولی خب من سوالم اینه که چطور اون دوتا روش دیگه که رقیباش استفاده کردن اصلا بهش بر نخورد توی این کتابا که مثلا بخواد استفاده بکنه؟ حالا تغییر شکل که کرام ازش استفاده کرد
خودشون.
آره آره اونو میتونیم بگیم که اوکی خب سخت بوده واقعا نمیتونست انجام بده، خود کرام هم نصف اینیم انجامش داده، ولی اون حبابه رو اون دیگه چرا به ذهنه، یعنی چرا بهش بر نخوردن توی کتابا؟
من نظرم اینه که اینا کلن داشتن جای اشتباهی یا برای به جواب رسیدن می، یعنی منابع اشتباهی رو کلن داشتن جستجو می کردن و هیچ سرنخی نداشتن از این که اصلا باید دنبال چی بگردن.
آره فکرم دابی هم همینو میگه، میگه تو داشتی دنبال کتاب اشتباهی میگشتی، تو کتابای اشتباهی و... فکر کنم داشتی نگاه میکردی.
آره و این دقیقا همون چیزی هستش که اول کتاب بهش اشاره شد دیگه، این که بچه ها یعنی هرینا واقعا دانش تحصیلی در حد شرکت در این مسابقات رو ندارن. حالا ما توی افسانه‌های بیدل در مورد کاری که کرام میکنه توی اپیزود مدرسه دورمسترنگ صحبت کردیم که من از همینجا ارجاعتون میدم به اون اپیزود، ولی درباره کاری که فلور و سدریک میکنن کاملا برمیگرده به دانش اینا از دنیای جادوگری. این چیزی هستش که حتی هرماینی هم این دانش رو خیلی توش آدم آگاهی نیست، یعنی با اینکه خود هرماینی خیلی باهوشه، خیلی اطلاعات خوبی داره و غیره، ولی حتی هرماینی هم توی این زمینه آدم کاملا آگاهی نیستش دیگه.
فلور از چه روش استفاده کرده بود؟
اون هم همین حباب کله‌ای بود.
و اینکه حالا به هر حال با اینکه حالا فلورا موفق نبود، ولی فلورا کرام هم که کمک مستقیم کارکاروف و مکسیمو داشتن دیگه.
آره
بله، ولی یه جمله اینجا خانم اسلامی صفحه 563 نوشته، من خیلی واسم جالبه، از زبان هاگرید نوشته، چون ما هنوز کلاس هاگرید بودیم، اینجا از زبان هاگرید نوشته تو برنده میشی، من میدونم که برنده میشی، به دلم برات شده.
آره منم براته، اصطلاح درستش نمیدونم چیه، من تو ذهن خودم یه چیز دیگه بود، بذار سرچ کنم.
به دلم برات شده مصطلح هست منتها.
آره من فکر کردم اصلا یه جور دیگه میگن، نه درسته برات شده.
صرفا واسم جالب بود دیگه، به دلشون برات شده.
فکر کنم به دلت برات شده اینه که تو هر کاری که ذهنت رو بذاری پای اون میتونی انجام بدیه، نه این set your mind اون نیستش؟ بابا این هاگرید هم انقدر بد حرف میزنه، من اصلا هیچ ایده‌ای ندارم این کلماتی که اینجا نوشته شد چیه،
چجوری حرف میزنه. یه کلمه
یور مثلا نمیشه year،
شکسته صحبت میکنه.
آره دیگه،
البته خب آره. یکی از دوستان اشاره کرده بود که خود سحر هم اینجوری صحبت میکنه، ولی حالا
حالا حتی دیگه مکگوناگل یا مگانگل درست تر البته به هری اجازه دسترسی به بخش ممنوعه کتابخونه رو میده، ولی خب نبوده سرچ انجین اینجا خیلی به چشم میاد.
بر عبس میپایید دیگه اینا میچاره.
واقعا گذشته ملت میخواستن یه چیز رو پیدا کنن، یه فکتی رو واقعا پاره میشدن.
بابا اصلا چجوری پایان نامه مقاله اینا مینوشتن؟
اصلا دیکشنری، اصلا شما اونم منبرم ول کن، خود دیکشنری مثلا یکی بخواست یه معنی یه واژه رو پیدا کنه یه کتاب انقدی رو باید برمی‌داشت ورق بزن آره. پیداش
قبلا همه تو خونه هاشون بود دیگه، دیکشنری های گنده گنده و نمیدونم آره. فرهنگ لغت های گنده گنده، الان دیگه این چیزا از مد افتاده.
من اولین دیکشنری که داشتم هیم بود، یادش بخیر.
آره اصلا حالا ویکی‌پدیا هم در قالب کتابای دانشنامه تور بود دیگه، این چند جلدی
آفرین دایره المعارف.
آره مینی ویکی‌پدیا بود، خیلی فرق داشت خلاص دنیا قبل از اینکه بشه راحت یه چیزی رو سرچ کرد ببینه بهترین راه برای زیر آب نفس کشیدن یه جادوگر چیه.
رونم اینجا خیلی واقعا میشکافه و میگه به نظر من برو فردا سرتو بکن زیر آب، داد بزن بگو آی مردم دریایی اون چیزی که از من گرفته بیا پس بدیم.
بچه واقعا مجنونه، واقعا رون مجنونه.
نمک دیگه چه اشکال داره؟
آره اتفاقا
تا اینکه داداشاش میان
ازش خوشم نمیاد.
خیلی هم دوست داشتنیه، ولی هر ستاشون که دوست داشتنی هستن. تا اینکه برادرای رون فرد و جورج میان تا این دوتا رو ببرن. یه جمله کوچیک اینجا فقط از ترجمه هست شده که گفته باید ببریمتون دفترش، دفتر مگانگل. این فصل هم حذفیات خاصی نداره، حالا یه نکته ممیزی داره که خودتون قطعا میدونین، بعدا بهش میرسیم، وگرنه این فصل هم پاکه پاکه. به هر حال میاد این دوتا رو میبره و هری تنها میمونه با کثافتی که توش گیر افتاده.
ولی واقعا استرس بالاست، قشنگ چه تنش بالاست، بعد اینکه میبینه بچه هم بر نمیگردن شب اصلا دیگه واقعا دیوونش میکنه. برای من یکی این خیلی قابل درک بود، این اتفاق، این یعنی توصیفایی که راجع به این قسمت میکرد دیگه، فکر کنم مثلا شب آخر شب قبل کنکور میمونه. یه همچین اتفاقی که تو واقعا بعد جواب اصلی ترین سوالی که فردا بعدش پاسخ بدی رو ندونی واقعا خیلی وحشتناکه. و اینکه بارها فکر کنسل کردن این مرحله هم به ذهنش رسید، یه گفت فردا جهنم دیگه، پا میشم میرم پیش هیئت داور میگن آقا من اصلا بازی نمیکنم، این مرحله رو نیستم، انصراف میدم.
بعد حالا بدتر از اون صبحم خواب موند، اون صبح خواب موندنه چه استرسی میده به آدم.
اونم 10 دقیقه قبلش. آره. البته یه چیزی رو ما جا انداخته ایم، اونم نامه سیریوس بود که چون خیلی نامه کوتاهی بود که به من
خیلی تاثیرگذار بود.
تعطیلات بعدی که تاثیرگذارش تو فصل بعد.
من میخوام به خواب هری اشاره کنم، چیزی که تو خواب هری میبینه. و نکته جالبش واسه من اینه که هری خواب میبینه که این مردم دریایی آزرخششو گرفتن و خیلی جالبه که هری تو ناخودآگاهش ارزشمندترین چیزی که داره رو آزرخشش تصور کرده، ولی انجام این مرحله نشون میده که رون و هرمیونی چقدر واسهش با ارزشتر هستن دیگه. و خیلی جالبه آدما اون چیزایی با ارزشی که واقعا واسهشون با ارزش هست و وقتی دارن انگار نمیبینن، بهش
توجه نمیکنن. راست میگی. آره. این موضوعی که بهش اشاره کردی جای خشایارم خالی کنیم، چون قطعا اگه بود الان راجبش صحبت میکرد بهش اشاره میکرد که چقدر این رابطه دوستی توی بین این سه نفر مهمه. و ما چقدر توی سیزنای اول پادکست راجع به این موضوع زیاد حرف میزدیم، این رابطه بین این سه نفر و یه خانواده طوری که تشکیل دادن با هم دیگه و این رفاقته که شکل گرفته، ارتباطه که شکل گرفته چقدر برای هر ستایشون ارزشمنده. و واقعا به قول تو اینجا دوباره یکی دیگه از اون نقطه هایی هستش که ما میبینیم داره اثبات میشه که مهمترین چیزی که تو زندگی هری وجود داره دوستیش و رفاقتش با دوستاشه.
بله، همین چند تا فصل قبل ما دیدیم دیگه، وقتی ایران تو زندگی هری نبود، هری داشت چیزهایی رو پیش خودش تجربه میکرد و چه روزای تلخی براش بود، چقدر تصور این رو میکرد که مثلا اگه الان روم بود چه اتفاقاتی میافتاد، چقدر میخندیدیم، چقدر اگه من یه آدم نورمالی بودم چقدر زندگیم تفاوت داشت. و خیلی چیزای دیگه. و خب متاسفانه میگم آدما وقتی یک چیزی که واقعا هم براشون با ارزش هست، تا نه اینکه نیست بگیم براشون با ارزش نیست، واقعا هم براشون با ارزشه، حتی خودشون هم میدونن که براشون با ارزشه، اما تا وقتی که جلوی چشمشون هست انگار که نمیبینن. و حالا توی دیسکوردی که این هفته برگزار شد، البته این هفته که منظورم دیسکورد بعد از اپیزود 22 هستش برگزار شدش، تو واقعا یه دوستی اومدش که در مورد این موضوع با هم دیگه صحبت کردیم که اصلا رفاقت چیه، چه ارزش هایی داره، اصلا چه ریختی داره، به چه ریختی شما میگین رفاقت و چه تفاوت هایی با سایر روابط داره. و در مورد این چیزا صحبت کردیم و جاتون خالی بود، حرفای جالبی بودش. اینجا هم به هر حال هری تازه زیر آب میفهمه که این رفاقته واقعا با ارزش‌ترین چیزی هستش که داره و بهتره که ما هم یادمون باشه که قدر رفیقامونو بیشتر بدونیم. یکم از خودگذشتگی میخواد، ولی خب خوبه که آدم قدر رفیقاشو بدونه. اینم پیام اخلاقی
اینه،
انقدر نگیم این میلاد حرفای انحرافانه میزنه، حرفای مثبت اجرا میزنه، پیام اخلاقی هم بهتون دارم.
هری ارزش دوستیاشو میفهمه، ما در مورد خود هری فکر کنم بیشترین اطلاعاتو در مورد ذاتش به دست میاریم. بله. اینکه اصلا دختری که دختر بچه که تا الان ندیدم از جاش تکون نمیخوره، یعنی شاید به طرز از یه جنبه به نظر بیاد که به طرز احمقانه ای داره فکر میکنه که این الان ممکنه کشته بشه چون با کسایی که تو مسابقه شرکت کردن به موقع نرسیدن.
واقعا هم همچین فکر میکنه. آره واقعا هم همچین فکر میکنه، چون مثلا اعتراف میکنه دیگه آخر فصل پیش. آره. دقیقاً همین فکر میکنه، ولی اعتراف میکنه.
بعدش احساس حماقت میکنه که دیگه اصلا من بچه‌ام. آره. فکر کردم. ولی عملا میخواست ذاتشو به ما نشون بده دیگه نویسنده.
بله.
چه چیزی در اسپر هری خیلی حکم خط قرمز داره که حالا من دوست خودم نجات دادم، اینا چی میشن؟ چرا اینا بقیهشون دارن میان گروگان خودشون رو وردارن، کاری به بقیه ندارن. خیلی هری واقعا با بقیه فرق داره، خیلی فرق داره، حتی با رون و هرمیونی هم فرق داره.
آخه میدونی یه چیزی بهت بگم امید، شاید تا الان که حالا ما رسیدیم به مرحله دوم سه جادوگر، ولی تا الان فکر کنم به این نکته اشاره نکردیم. برنده شدن تو این مسابقه حتی پشیزی برای هری ارزش نداره. هری نه دنبال اون نگاه قهرمان شدنه هست و نه دنبال اون هزار گاریونه هستش و واقعا هم هری به زور وارد این جریان شده، خاصی خودش که نبوده و اون نگاه رقابتی رو میدونی، چون اون نگاه رقابتی رو نداره خب خودش رو به خاطر به دست آوردنش خراب نمی کنه. میدونی دارم به چی میگم؟ یعنی یه موقع هستش تو به خاطر اینکه یه چیزی رو به دست بیاری دست به هر کثافتکاری میزنی، مثل کاری که بارتی کراچ جونیور داره اینجا انجام میده. آره، مثل کاری که بارتی کراچ جونیور داره تو این کتاب انجام میده، مثل کاری که اصلا ولدمورت بارها و بارها و بارها در زندگیش انجام داده. اینکه شما برای اینکه به یک هدفی برسی دست به چه کثافتکاریایی که نمیزنی، دست به چه جنایاتی که نمیزنی، برای اینکه ابقا باشی، برای اینکه باقی بمونی دست به چه کشتارهایی که نمیزنی، دست به چه انبازیایی که در نمیاری. خب هری اون آدمه نیست، هری اینجا حاضر نیست بخواد، حتی با اینکه میدونیم اینجا هری قول داده ها. خب ما فصل قبل میبینیم که توی اون ماجرای هگرید و گزارش ریتا اسکیتر اصلا هگرید بهش میگه که من دوست دارم که تو قهرمان شی تا به همه اینا ثابت کنی که فلان بهمانه، و هری هم بهش قول میده که تمام تلاشش رو بکنه. ولی تمام تلاش هری به این معنی نیستش که دست به هر کثافتکاری بزنه، تمام تلاش هری به این معنی نیستش که همه چیزو به کثافت بکشه که فقط خودش به اون هدفه برسه.
آره، واقعا نشون میده که قبل از هر چیزی وجدانشه که خیلی بیداره تا هدفایی که حالا بخوان دیگران دنبالش باشن که به قول تو برنده بودن. و یه چیز واقعا اعتراف میکنم خود منم درگیر این قضیه هستم، یعنی فکر میکنم این دوره زمونه که الان داریم توش زندگی میکنیم واقعا به ناچار بعضی وقتا این حس رقابتی رو تو آدم ها به وجود میاره که خود آدم هم توی همچین شرایطی قرار میگیره. یعنی واقعا تو یه وقتی با خود فکر میکنی شاید یه وقتی اصلا شاید یه وقتی آدم وجدانشو گم بکنه. ما که تو شرایط واقعی خیلی، یعنی میگن تو طرف تو شرایطش قرار نگرفته نمیدونه واقعا چجوریه، ولی من میگم که الان تو این دور زمانیه که واقعا داریم توش زندگی میکنیم، از بس زندگی دست و پا زدنی داریم و از بس زندگی رقابتی داریم، هیچ از هیچ کدوممون بعید نیستش که یه وقتایی وجدانمون رو فراموش بکنیم و به خاطر به دست آوردن یه سری اهداف بخوایم کاری به غیر از چیزی که به ذاتمون هست رو انجام بدیم، ذاتمون هست رو انجام بدیم.
کیفیت زندگی وقتی پایین بیاد کلن آدمایی که حتی اخلاقیات قبلا هم براشون مهم بوده میگن ولش کن دیگه، من الان بیخیال خودم بشم به خاطر فلانی. نه
دقیقاً. من امروز این چالشو داشتم، خیلی کوتاه تعریف میکنم که نمیخوام به حاشیه برم. من الان یه مدتی مثلا یه چند وقتی 10 روز 12 روز 2 هفته یه شاید که خیلی عصبیم، خیلی بد. امروز داشتم گردو رو از دکتر برمیگردوندم، بعد پشت فرمون اصلا اعصابم خورد به دلم، خواستم همه فوش بدم. یعنی واقعا اینجوری بود، قبلا من اینجوری نبودم، ولی محترم شما بفرمایید. و بعد امروز یه پیرمرد پیچه جلوی من که یعنی راه منو گرفت که میخواست خودش عصای موسا زده بود، از این سر میخواست بره اون سر بدون هیچ راهنمایی هر چیزی. بعد ببین من یعنی تو اون لحظه کارت میزدی خونم در نمی اومد. یعنی ببین خواستم پنجره رو شیشه رو بدم پایین و واقعا بهش پوش بدم. خب فقط شانسی که آوردم این بودش که رفت
پنجره گیر کنرم
و... نه اون رفت، چراغ سبز شد و رفت. و بعد اون یه لحظه داشتم به خودم فکر میکردم خب آیا من باید این کارو میکردم یا نه، مثلا باید احترام بزرگتر رو نگه میداشتم، آخه چون آقای مثلا فکر کنم مثلا 70 سالش بود. بعد یه دقیقه به خودم گفتم ببین یه دقیقه خفه شو، یه دقیقه به وجدانت بگو خفه شو. اولا این که بیشعوری سن و سال نداره، وقتی یه نفر داره کار بیشعوری انجام میده عملش داره بیشعوری رو نشون میده و خب اون سن و سال نداره، هم بچه میتونه انجام بده هم یه آدم 70 خورده ساله. در نتیجه میتونستم، من مجاز بودم که اونجا فوش بدم، دیر جنبیدم، یه سر دیر جنبیدم. خلاصه اخلاقیات تو زندگی روزمره آدم هم تأثیر میذاره دوستان، بستگی داره شرایطش باشیم.
به هر حال هری پاتر هم اگه تو جامعه زندگی میکرد که دلار 50,000 تومان بود و نصف کتابای کتابخونه فیلتر بودن و نصف که چه ارز کنم 80% ممکن بود اخلاق اونم عوض شه.
ولی بذار من یه جمله دیگه هم بگم در رابطه با همین بحثی که شد، اونم اینه که خوندن هری پاتر توی رنج سنی مختلف چه برداشت هایی برای خواننده‌اش داره و چه تأثیری روی مخاطبش میذاره. حالا درسته که ما زندگی نرمالی که نداریم به هیچ عنوان، مثلا نداریم چیه، مایل ها باش
فاصله داریم
و برای ما صدق نمی کنه، ولی امیدوارم روزی برسه که هممون، هم شما هم ما چهار نفر، الهی آمین، به زندگی نرمال نزدیک بشیم لااقل و اونجا بتونیم لااقل این چیزهایی که یاد گرفتیم از نوشته های خانم رولینگ توی زندگیمون بهره ببریم، لااقل از اخلاقیاتش، و تجربه کنیم که آدم خوش اخلاق بودن هم چجوریه. این که
آره. آدم بودن
آره. دیگه حالا من دیدی خوردمش دیگه، نخواستم
خدا وکیلی. آره آخه ببین مثلا این فیلم ها رو میبینی که یک شخصیت خیلی خوب داره، در حق بقیه مهربونی میکنه، بعد در نهایت یه جوری داستان میچرخه که این جواب مهربونیشو میگیره. در جاتی تو اینجا به یکی مهربونی کنی، مثلا چه منم برگردی پشتتو کنی بهش، میبینی یه لگدم بهت زده. خب آدم اینجوری وقتی همچین چیزو تجربه میکنه میگه خب چرا باید همچین کاری کنم.
بله.
حالا نکته که گفتی یه بعد جنبه جالب دیگه هم داره، اینکه این رفتار هری رو ما اینجا میبینیم واقعا اصلا تو ذوق زدن، تو ذوق زدنی نیست که مثلا بگیم که یه جورای نچسب باشه یا مثلا باورپذیر نباشه که چطور یه شخصیتی الان تونسته همچین کار احمقانه ای مثلا بکنه، یا زیادی دیگه خواسته قهرمان بازی در بیاره، این چطور فکر کرده اینا ممکنه کشته بشن. انقدر خوب روایت شده به نظر من که خیلی باورپذیره که این شخصیت واقعا شخصیت با اخلاقیه، با وجدانیه. این موقع خیلی خوب توصیف شده.
ببین امید، یکی اینه دلیل اینکه تو میپذیری، یعنی برات چیپ نیست اتفاقی که توی زیر دریاچه داره میفته، واسه تو چیپ نیست، میدونی ماست مالی نیستش. حالا من نمیخوام از داستانهای فانتزی دیگری مثال بزنم که همتون میدونید منظورم چیه، واسه ماست مالی نیست ماجرا که بگی به زور بخواد یه چیزی رو بچپونه تو داستان و فلان. یکی دلیلش اینیه که خودت گفتی، دو شناختیه که همه ما از هری داریم. متوجهی دارم به چی میگم؟ یعنی ببین انقدر شخصیت پردازی هری پاتر توی این 4 سال برای ما کامل و با جزئیات بوده، وقتی میبینیم که هری این کار رو انجام میده دیگه تو ذوق نمیزنه واسمون. انگار که یه جورایی مثلا انتظار داریم که هری وایس نگران باشه، این بچه آدمیه که آدمهای دیگه براش مهم هستن، این بچه آدمیه که مثلا دارم میگم گزارشگر میاد مینویسه هگرید نیمه غول هستش، اصلا واسش اهمیتی نداره، هگرید رفیقشه. میدونی کاری که هری اون زیر داره انجام میده، انگار یه جورایی انتظار داریم که هری این کار انجام بده، و وقتی انجامش میده با این که از شخصیتهای دیگر داستان میشنویم که هری احمق بازی در آورده، ولی بازم تو ذوقمون نمیزنه، بازم بی ارزش نیست کاری که برامون کرده.
در واقع هرچی بوده جز حماقت. حالا ما به بخش اصلی ماجرا پرداختیم، ولی خب این وسط ها قبل و بعدش یه سری اتفاق ها افتاده که به اونام یه نگاه کوچیکی بیندازیم. مهمترینش این بود که دابی اومد این قضیه گیلیویدو به هری گفتش و یه جورایی دابی باعث شد که بتونه اصلا این مرحله رو انجام بده، چون فکر کنم همه بدونن که چی شد که دابی گفتش. جای اشاره کردن نداره دیگه بیشتر از این، ولی اینکه هری خیلی خوشحال شد بعد با خودش قول داد که رفت هاگزمید بود براش یه جفت جوراب بخره، خیلی بامزه.
بله. البته یه جفت جوراب نخرید دیگه، هری میگه وقتی هری از دریاچه اومد بیرون به خودش قول داد برای تک تک روزهای سال برای دابی جوراب بخره.
تک تک روزهای 365 جفت.
تازه اگه اون سال سال کبیسه بوده باشه که میشه 366 جفت. هر تخت اون
با صدای جیغ جیغویش گفت هری پاتر توی این مرحله شرکت میکنه. دابی میدونست که هری کتابی رو که لازم داشت پیدا نکرده، برای همین دابی این کارو براش کرد. هری گفت چی؟ ولی تو که نمیدونی مرحله دوم چیه. دابی میدونه قربان، هری پاتر باید بره توی دریاچه و ویزیشو پیدا کنه. چی چیم رو پیدا کنم؟ و باید ویزیشو از دست آدمای دریایی نجات بده. ویزی چیه دیگه؟
ویزی شما قربان، ویزی شما، ویزی که پولیورشو به دابی میده.
دابی به پولیور آلبالوی رنگ جمع شده که حالا همراه با شلوارکش پوشیده بود چنگ زد. هری که نفسش بند آمده بود گفت: چی؟ اونا رونو گرفتن؟ دابی گفت:
چیزی که هری پاتر بیشتر از هر چیزی دلتنگش میشه قربان. و بعد از یک ساعت
هری همانطور که با نگاهی وحشت زده به الف خیره شده بود از حفظ گفت: هیچ نباشد چارگر، دیر شد و تبه شد و باز نیاید دگر. دابی باید چی کار کنم؟
شما باید اینو بخوره قربان.
دابی با صدای جیغ جویش این را گفت و دستش را توی جیب شلوارکش کرد و گلوله ای از چیزی که شبیه چندین دم موش لزج و سبز مایل به خاکستری بود درآورد.
درست قبل از اینکه بری توی دریاچه قربان، شش جلبک.
هری به شش جلبک خیره شد و گفت: چی کار میکنه؟
کاری میکنه که هری پاتر بتونه زیر آب نفس بکشه قربان.
هری با سراسیمگی گفت: دابی گوش کن، در این مورد مطمئنی؟ هری نتوانسته بود کاملا فراموش کند که آخرین باری که دابی خواسته بود مثلا به او کمک کند در نهایت هیچ استخوانی توی دست راستش نمانده بود. الف با جدیت گفت:
دابی کاملا مطمئن قربان، دابی یه چیزایی به گوشش میخوره قربان. دابی الف خونگی و برای روشن کردن شومینه ها و تمیز کردن زمین همه جای قلعه میره. دابی شنید که پروفسور مگانگل به پروفسور مودی توی اتاق اساتید درباره مرحله بعدی حرف میزدن. دابی نمیتونه بذاره هری پاتر ویزیشو از دست بده.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
خب حالا برسیم به جای ممیزی. فلور اومد و چنان لبی از اینا گرفت نه دیگه، فقط رو صورتشون ماچ کرد حقیقتا.
خیلی باش طرف صورتشون
چسکنش در اومد بالاخره.
نوشته سپس فلور خم شد، هر دو طرف صورت او را بوسید. هری احساس کرد صورتش سوخته و تعجب نمی‌کرد اگر بخار از گوشهایش دوباره بیرون بزند. اینا حذف شده بود که بعدش هم فلور میره از رونم صمیمانه تشکر میکنه که در واقع همون بوسیدش.
بله، اینجا اونجاییه که ما باید بگیم خوش به حالت که به آرزوت رسیدی آقای رون ویزلی. و بعدش اینجا کو نوشته بود، به خدا من دیده بودم اینجا نوشته که هرمیونی شاکی میشه از این اتفاق.
بله هرمیونی اخ میکنه.
آره آره هرمیونی شاکی میشه از این اتفاق، خوشش نمیاد که چرا یکی دیگه داره رون رو ماچ میکنه.
آقا راستی یه چیزی من میخواستم یه چیزی بگم یادم رفت، اون بنیشمنت چارم اسم اسپلش مثل این که دیپالسوه.
ولی تو فصل نبوده.
آره تو فصل نبوده.
مرسی ممنونم.
قربونه.
بعدش هم که بگمن رو داریم که ذوق میکنه دوباره از اتفاقی که برای هری افتاد و تاریخ مرحله سوم رو میگه و هری میگه حالا کو دیگه تا اون موقع دیگه ولش کن. البته کاری هم نمیتونه دیگه بکنه.
و البته این نکته هم بگیم که کارکاروف اینجا با رفتاری که داورها برای هری انجام میدن انگار خیلی فشاری شده و یک چیزی درونش فرو رفته.
آره. در مورد خب آدمای دریاچه، مردم دریاچه هم صحبت نکردیم. مر پیپل و اون موجوداتی که اون پایین هستن و خونه هایی که داشتن اصلا چیز چندشی بودن به نظرم. گریندلو بود اسمشون، بعضیشون به عنوان پت.
اون کلا قرمزی بودن اونا، چی بود؟ قازقالنگ بود، کلا قرمزی بود، نمیدونم این که وعداشی بود مثلا مجموعه ایرش عماسه با آورده بود زیر دریا.
بر شما اونو نوشته بود؟
آره دیگه باسه من نوشته بود. چیزه چی قازقالنگ بود؟
کلا قرمزی نبودن اینا،
یکی از اون موجوداتی بود که پارسال
نه
مردم دریایی نه، اونایی که به چیز حمله میکنن، به هری حمله میکنن و به فلور هم حمله کردن، فلور رو از مسابقه در کردن بیرون، همین موجودات بودن دیگه. زردنبو.
آره زردنبو.
آره زردنبوه، ببخشید.
بعد از دو تا فصل پر جزئیات حقم داری.
سه تا فصل البته من امروز خونتم.
آره آره راست میگی، سه تا فصل واقعا.
وقتی درستو تو طول ترم نخونی
همشو بذاری واسه شب مسابقه.
خب پس اگه حرفی هم در مورد این مردم دوست داشتنی دریایی نداریم، میتونیم بگیم که فصل 26 هم به پایان رسید.
البته اجازه هستش من اینجا به اپیزود دریاچه سیاه یا دریاچه بزرگ برنامه بیدل، افسانه بیدل اشاره کنم که اون هم پخش شده قاعدتاً، یا هفته قبل پخش شده یا این هفته براتون پخش میشه و میتونید اونو ببینید که اطلاعات بیشتری در مورد دریاچه بزرگ هاگوارتس هستش و موجوداتی که درونش زندگی میکنن.
لینکش هم بذار اینجا. آره
لینکش هم این بالا
اون
که نه دیگه هم اون بر آفرین
اینجا.
آره لینکش هم اون بالا میذاریم براتون که روش چیز کنید.
اینجا هم سابسکرایب کنید، زنگوله هم اینجا بزنید.
بله اینا جذابیت های بصری هستش که دوستان شده من متاسفانه
ببین من واقعا تلاش های ستودنی میکنم برای ایجاد جذابیت.
و البته اینم بگیم که برنامه افسانه بیدل نسخه صوتی نداره متاسفانه، فقط تصویری هستش و کاملا هم تصویر متفاوتی داره. اگه تا حالا ندیدید دعوتتون میکنم ببینید، چون اصلا ادیتش فرق میکنه.
بله حتما چک کنین، با مرزی هستیم. خلاصه بله. که آره دیگه هری و سدریک اینجا با هم دیگه یه امتیاز میارن و مرحله دوم تموم میشه تا بریم سراغ فصل 27.
بله دیگه البته گفتنیه که از اینجا به بعد کتاب میفته روی یک نقطه صعودی از هیجان و اتفاقات که دیگه یواش یواش مرحله به مرحله پازل ها برامون هم شکل میگیره هم حل میشه و یک تصویر کلی از جواب هامون توی ذهنمون میاد، از یعنی اپیزود بعدی که بهش میرسیم و بهش خواهیم پرداخت.
خب اومدیم به آخر اپیزود و همجور که میبینین امروز ما سه تا هستیم، لیدیز نیستن، در نتیجه با تعامل کنین ما رو. بله بنده حمایت‌های مالی شما عزیزان رو میخونم مثل اوایل این فصل. اول از همه ناودون کله اجدری که فکر کنم 3000 تا کامنت هم توی کست باکس گذاشته بود این یه هفته، فکر کنم همه رو نشسته گوش داده، دمت گرم واقعا، میخونیم کامنتاتو، مرسی ازت، حمایت هم کرده ازمون. نوشته سلام، روز بخیر، این روزی که دارم براتون پیام میذارم شما فصل 4 قسمت فصل 4 قسمت 23 رو پخش کردین و من در حال شنیدن فصل 3 قسمت 3 هستم. تا امروز چند جا براتون پیام گذاشتم ولی تا به حال بابت زحمتاتون تشکر نکردم. خواستم به نوبه خودم از زحمت شما عزیزان و تمام عوامل پنهان و پیدای دیگه پادکست لوموس، سایت دنیای جادوگری و دمنتور تشکر کنم. گرچه مبلغ ناچیزی هست ولی در حد توانمه، هر چند بار که بتونم سعی میکنم سهمی در برقراری لوموس داشته باشم. به صورت ویژه از آقای حسین غریبی بابت ترجمه کتاب اول و تمام عوامل که در تهیه و ارائه این کتاب نقش داشتن تشکر میکنم و از وقتی خریدمش کنار تختمه و هر از گاهی میخونم و لذت میبرم. یه موردی خواستم بگم که توی فصل قبل لینک داستانک و حذویاتو میذاشتین تو سایت، ولی این چند قسمت فصل 3 که شنیدم و چک کردم لینک ها نبودن. امیدوارم که در ادامه بازم این لینک هایی که به داستانک های مرتبط ما رو ارجاع میداد و ببینم. سپاس مجدد از زحماتتون، خسته نباشین. مرسی ازت. حقیقت اینه که از قسمت 1 فصل 3 من یادم رفت این کار انجام بدم و امروز که با قسمت 25 26 فصل 14 خدمتتون هستیم هنوز یادم نیومده. واقعا هیچ دیگه ای نداشتم. امیدوارم بالاخره یادم بیاد. ولی خب تو سایت هست دیگه، سرچ کنین اسمشو میاد.
بله.
دوست بعدی رضا کلانتری، دمت گرم. بعدی مبینا نوشته دوستتون دارم، پرقدرت ادامه بدین. یه دوست بینام. و بعد یاسمین نوشته سلام رفقای عزیز، نمیدونم چند نفر از شنونده هاتون دقیقا از اپیزود اول با هاتون شروع کردن و تو این مسیر همراه شدن، ولی من یکی از همون افرادی هم که تو کل این چند سال بدون استثنا اپیزوداتون رو هفته به هفته شنیدم و عشق کردم. هری پاتر واسه منی که تو 30 و خورده سالگیم هستم همیشه دریچه‌ایه به تجربه دوباره حس و حال نوجوانیم. اولین کتابو 11 سالگی خوندم و سال 86 با یادگاران مرگ 18 ساله شدم. باید ببخشید که تو این چند سال فرصتش پیش نیامد تا ازتون حمایت کنم. عجیب با تک تکتون احساس رفاقت و نزدیکی دارم. بمونید برامون ماچ به کلاتون. مرسی یاسمین عزیز.
مرسی.
لطفت. دوست بعدی امیریسم نوشته آقای دمنتور عزیز، ممنون که چنین جامعه خفن و باحالی رو ساختی. امید جان شما خیلی خوبی. قربونت برم. مرسی ازت. لطف داری. و دوستای عزیزمون در خارج از کشور که با دکمه سوپر تنکس ما رو فلان کردن، آیسان عزیزه که همیشه بهمون لطف داره و نوشته مرسی. تشکر میکنم از خشایار و شادی، سحر، میلاد و امید که با پادکست لوموس به ما فرصتی برای فرار از خودمون و سفر به دنیای جادوی هری پاتر میدن. شما واقعا جادوگرای ویژه‌ای هستین، دوستتون دارم خیلی زیاد. قربونتون برم، ما هم دوستتون داریم. و یه نفر دیگر یادم رفت بگم، ببخشید، فاطمه عزیزم تو یوتیوب از همون حمایت کرده، نوشته من بچه بودم کتاب 5 به خاطر همین آمبریج اصابم خورد میشد، هری پاتر میخوندم. یه مدت ول کرده بودم دیگه، خود ولدمورت انقدر نامحبوب نیست که این زن رو اصاب و منفوره. ما هم در احساس داد شریکی.
مرسی. حالا بهش میرسیم. کار داریم با ایشون.
بله.
با این قورباغه عزیز خانم رولینگ قورباغه میگفت دیگه، درسته؟
آره.
آره وزغ. وزغ آره آره. همچین چیزی بود. آره
حالا وزغ قورباغه مثل اولاغ و خر میمونن دیگه، خیلی با هم فرقی ندارن. حالا در راستای اون چیزی که میلاد همیشه میگفت که تاریخا با لوموس یه ذره همپوشانی دارن و اینا، آره این هفته یعنی هفته گذشته اپیزودمون اول سپتامبر منتشر شد که ریحانه آقا براتی برامون نوشته داشتم قصه میخوردم که امسال هم از قطار هاگوارتس جا موندم که دیدم لوموس اپیزود جدیدش اومده. مرسی که همینجوری با این شرایط سخت کنارمون هستید، ماچ به همتون. مرسی ریحانه. به هر حال ما پاترهدای توی ایران جزو معدود پاترهدای توی جهان هستیم که نه فیلم‌ها رو توی سینما دیدیم، نه تو هیچ پریمیری شرکت کردیم، نه اول سپتامبر بهمون نه یعنی توی جولای بهمون نامه میدن، تو آگست چه میدونم نمیتونیم اول سپتامبر بریم کینگز کراس دور همه اول سپتامبر رو جشن بگیریم، ولی یه مش دیوانه ایم که اینجا نشستیم براتون هر هفته ساعت ها وقت میذاریم در مورد هری پاتر صحبت میکنیم، با عشق و علاقه خیلی هم بهمون خوش میگذره.
البته منو میلاد سینما دیدیم ولی سینمای تهران.
نه اون سینما فایده نداره دیگه، من منظورم اون سینمایی که همزمان داشت
از هیچی خیلی بهتر بود. اینکه حیف که دیگه تجربهش هم قابل تکرار نیست، اصلا آدم با یه جمعی میبینه خیلی فرق میکنه. حالا درسته روز اکران باشه فرق داره، ولی اون پرده بزرگ سینما واقعا یه جادوی متفاوتی داره، اون صدای فراگیری که دورت هست اصلا احساسات آدم چند برابر میشه.
من حالا بگم که حیف اون روزها دیگه نیستش، کاش میشد این تجربه رو تکرار کرد و فکر میکنم اگه همچنان میشد این کار رو انجام داد چقدر رویداد میتونستیم برگزار کنیم با همکاری همون جایی که اون موقع هم همکاری میکرد با همون و خیلی رابطه خوبی هم با همون داشت. میتونستیم چقدر رویداد برگزار کنیم و کنار همدیگه چقدر تجربه‌های خوبی داشته باشیم. ولی خب یادمه که چون امید میدونه دیگه من با اون بنده خدا در ارتباط بودم، یادم روزی که این مجوز این کار رو ازشون گرفتن، یعنی پخش اکران فیلم های روزها 45 دقیقه ای داشت فوش میداد به همه، این بنده خدا تماس گرفته بودم که یک قراری بذاریم دوباره یک رویدادی رو تکرار کنیم، این بنده خدا پشت تلفن داشت 45 دقیقه همه رو فوش میداد و اینجوریه.
حالا امیدوارم بازم بتونیم به هر حال از این دوره همیا داشته باشیم، به هر نحوی میشه دوره همی داشت. ما تو اپیزود قبلی هم فکر کنم بود صحبت کردیم در مورد اینکه دوست داریم اجرای زنده بذاریم. اینو که گفتی یاد این افتادم که امید همین که الان کامنت یکی از بچه‌ها رو خوند که نوشته بود سال 86 کتاب یادگاران که اومد خاطره داره ازش و اینا. خب ما یه چیز خیلی کوچیک دوره همی کوچیک و اون جو خیلی کوچیکی رو تجربه کردیم موقعی که ترجمه کتابا، ترجمه رسمی کتابا توی کتش مارک چاپ شد و خب همه اونجا دور هم بودیم. حالا چیزی که میخواستم اشاره کنم اینه که توی این هفته که گذشت یکی دیگه از محصولات مرکز دنیای جادوگری منتشر شد و با تعدادی از عواملش اینجا هستیم که در مورد بیدل برامون صحبت کنن. محصول جدیدی که خب ازش لذت بردیم، من حتی نشستم خیلی سریع دیدم ولی فرصت نکردم کامنت بدم به بچه‌ها. حالا یه ذره صحبت کنم بچه‌ها، من خیلی
خب حالا خودت اول کامنت تو بده بعدم ما صحبت کنیم دیگه. ما الان چه صحبتی کنیم؟
خب نه اول یه معرفی بکنید برای اونایی که نمیدونن، ولی فکر می‌کنم اونایی که تا اینجا اپیزودو میشنون و می‌بینن دیگه قطعاً بیدل رو بشناسن، ولی حالا می‌خوام یه توضیح بدین اول.
آره خب برنامه افسانه‌های بیدل و منو میلاد و مرضیه هستیم تا داستانای کوتاه جی‌کی رولینگ از دنیای جادوگری رو در موردش صحبت کنیم. مرضیه هم عملاً میشه گفت دیگه به تیم ویزاردینگ سنتر با این برنامه ملحق شده و از این بابت من که خیلی خوشحالم، برای اینکه خیلی آدم از مصاحبت باش لذت میبره، اطلاعات بالایی داره و اونجا هم یه محلی شده بگیم بخندیم و جزئیات داستان رو بیشتر کشف کنیم.
آره مرضیه انقدر مهمونمون کردیم که اومد تو تیم.
آره واقعا حقیقت اینه که بیدل وقتی استارت ساختنش زدیم خیلی گذشتش، پیش تولیدش 3 ماهی طول کشید دیگه، نمایشگاه کتاب بودش، ما تصمیم گرفتیم، یعنی نمایشگاه کتاب، من و امید نمایشگاه کتاب بودیم، داشتیم صحبت میکنیم با هم دیگه و این ایده اومد تو ذهنمون و امید پیشنهادشو داد، پیشنهاد خوبی بود، توی 1 هفته کاراش انجام شدش، یعنی ایده پردازیش و همین کاراش انجام شد، تیزر و اپیزود اولش ضبط شد، ولی از اون موقع تا هفته قبل مشغول کار پیش تولیدش بودیم چون خیلی واقعا سخت بود. من واقعا خیلی چیزا رو یاد میگرفتم و خیلی دوست داشتم که یه سری کارهای جدید هم انجام بدم و از اونجایی که قرار بودش پروژه‌ای باشه که فقط توی یوتیوب منتشر میشه، اینکه فضای بصری خوبی برای بیننده ایجاد کنه خیلی تو اولویت قرار داشت برامون.
یکی از چالش‌های اصلیش بود.
آره واقعا چالش اصلی بودش که اصلا این که چجوری فضای بصری خوبی ما واسه شما مهیا کنیم خودش در حاله از ابهام قرار داشت که دیگه یواش یواش جلو رفت و خیلی طول کشید حقیقت، یعنی حتی ساختن لوگوش، لوگو موشن کردنش، ساختن تیتراژش و از همه سخت‌تر ساختن روزنامه ها بود که این روزنامه ها قراره تو همه اپیزودها باشه، بخشی که داستانک رو با صدای مزیه عزیز میشنویم تصویرش محتوای روزنامه های پیام امروز هستش که درباره موضوع اون اپیزود مقالاتی رو پخش میکنه و همین دیگه. امیدوارم که واقعا این پروژه همونجور که لوموس رو دوست داشتین این پروژه هم بتونید دوست داشته باشید. واقعا سعی میکنیم اطلاعات مفیدی رو منتقل کنیم، اطلاعاتی که توی کتاب ها نیستش و شاید برای پاترهدها جالب باشه دونستنش دیگه.
آره واقعا خسته نباشید، میدونم که کار خیلی سختیه، به هر حال یه پروداکت جدید درست کردن و اینکه خب خیلی لذت بردیم، من خیلی دوست داشتم، خیلی مدل به هر حال ارائه داستان خیلی خوب بود، هم اینکه یکم خودتون صحبت میکردین، تجربه های خودتون رو میگفتین و خب داستان نریشن داشت، واقعا نمیدونم چی بگم دیگه، اینجوری خیلی خوشم نمیاد هی بشینم اینجا تعریف تعریف از خودمون بکنیم. واقعا خسته نباشید و امیدوارم که این پروژه هم خب مثل لوموس که خیلی خوشحالیم بابت اینکه شما ما رو میشنوید، انقدر پیگیر هستید، وقتی که بین فصولمون هست خیلی پیگیری میکنید، وقتی که به دلیل مشکلاتی چه میدونم نمیتونیم اپیزود داشته باشیم هی پیگیری میکنید، هی کامنت میدید، هی پیام میدید بهمون از هر طریقی، حمایت مالی میکنید، واقعا لطف دارید نسبت به لوموس. و امیدوارم که پروژه دیگه مرکز دنیای جادوگری مثل ناکس و بیدل حالا تا الان و همطور که ما ستا میدونیم و شما نمیدونید پروژه دیگه‌ای که در دست تولیده مورد پسندتون واقع بشه.
بله.
خب.
بله. حقیقت اینه که ما آره سعی داریم که فضا رو بازتر کنیم برای شما با برنامه‌های متنوع و برنامه‌های جدید، یعنی اینکه مرکز دنیای جادوگری مختوم به لوموس نباشه، فقط کارهای نوینی رو ببینین، چیزهای متفاوت با همکاری آدم‌های متفاوت، و امیدواریم که توی این مسیر موفق هم باشیم. و من یه درخواستی هم از دوستانی دارم که صدامون رو فقط میشنوند، به نظرم نه اینکه چون کار خودمون هستش بخوام چیز کنم تعریف کنم، ولی به نظرم بیایید افسانه بیدل رو ببینید. اولا که تایمش خیلی زیاد نیست، یعنی اصلا یکی از اون شرایط اولیه ما بودش که تایمش خیلی بلند نباشه و مناسب دیدن توی یوتیوب باشه، تایمش خیلی بلند نیستش، وقت زیادی ازتون نمیگیره، بیایید امتحانش کنید، شاید شما هم مشتری شدین.
آره واقعا. خب احتمالا اونایی که قدیمیان از مخاطبین دمنتور هستن میدونن که دمنتور و امید به خصوص، حالا چون این اپیزود اتفاقا از امیدم در مورد این مسئله هم صحبت شد از یکی از کامنت ها، امید و حالا سایت دمنتور همیشه توی چیزای جدید پیش قدم بوده، یعنی که همیشه کارایی کردن بچه ها که نو بوده، چیزایی که ترند بوده، با وجود اینکه هری پاتر شاید یک موضوع خیلی اسپسیفیک و به خصوصی باشه و شاید فکر کنه آدم که خب در مورد این هری پاتر من میشه چقدر کار انجام داد، ولی همین که 18 ساله این مجموعه وجود داره و اینکه پادکست تولید میکردن وقتی پادکست تولید کردن مود نبود، ویدیو درست میکردن وقتی ویدیو درست کردن مود نبود، و مثلا همین کانال یوتیوب دمنتور یا مرکز دنیای جادوگری که بعدن اسمش تغییر کرد خیلی قدیمیه، فکر کنم 2013 ساختی، اون موقعی که واقعا کانال یوتیوب ساختن مود نبود. و اینا رو میگم که بدونید، یعنی ما مثلا یهو همین تو یکی دو سال گذشته یهو تصمیم نگرفتیم بیایم روی یوتیوب بگیم که ما پاشید بیاید روی یوتیوب، نه، اینا از قبل واقعا بوده و برنامه ها بوده، حالا تلاش کردیم که یکم بیشتر فعالیتمون یک ذره بیشتر کنیم و امیدوارم که بپسندید.
من فقط یه نکته آخر بگم و کامنتم رو بخونم، اونم این که افسانه‌های بیدل رو داریم دو زبانه تولید می‌کنیم، یعنی زبان گویش که زبان صوتش فارسی هستش و زیرنویس انگلیسی داره، و میتونید بیدل رو به دوستان خارجی زبانتون که علاقه دارن به هری پاتر هم معرفی کنید، که امیدواریم که مشتری خارجی هم داشته باشیم دیگه. و همین من آره، من اول یه کامنت خیلی کوتاه میخونم، ریحان آقا براتی مجدداً چون خشایقم یه کامنت ازش خون زده، اسم چپترهای این اپیزود رو توی یوتیوب خیلی دوست داشتم چون نمره داشت. مرسی ریحانه. و حقیقت اینه که حالا این اپیزود اینجوری چپتر بندی کردیم که یه حالت سوالی داشته باشه، یه حالت امتحانی داشته باشه دیگه، شبیه برگه سوالات امتحان باشه که یه تنوعی برای مخاطب هامون باشه دیگه، از اون یک نواختی در بیاد. و در نهایت میخوام یه کامنت بخونم که مستقیما درباره خودم هستش، امیدوارم که سرتون درد نگیره. مرسده اصغری نوشته که میلاد مثل یه قهوه تلخ شدی، مثل همیشه خوب اما تلخ. منم همینم، ولی زیادی و عمیقا به تلخی ها فکر کردن فقط ما رو در تاریکی بیشتر فرو میبره. نمیگم بشین انگیزشی زرد گوش کن و یه انرژی سطحی بگیر، ولی حال درونی ما مثل همون طراح گیمه، گیم زندگیمون. اگه زیاد دارک بشیم دنیای اطرافمون دارکتر میشه. این از لحاظ علمی هم ثابت شده است. امیدوارم دوباره نور امید و شادی رو نور امید و شادی رو در چشمهایت ببینم.
میلاد بشه ها؟
آره که دوباره میلاد بشم لابود. مرسی مرسد عزیز. من نمیدونم چقدر میشه آدم ها اینطوری به هم احساس صمیمیت پیدا کنند و با شنیدن صدا یا دیدن تصویر کسی حالش رو متوجه بشن کما بیش. ولی خب چیزی که هستش اینه که شهری و ماه توی دو سه سال اخیر واسه من ماه عجیبی بوده و شاید به خاطر حال هوای شهری و ماه هستش. حالا نه صرفا اتفاقات سال گذشته، میگم تو دو سه سال اخیر این بوده. نمیدونم، شاید حالا هوای شهری و روم تأثیر گذاشته و یکم به قول تو تلخ شدم. ولی مرسی، مرسی که حواستون هست همتون، مرسی که یادتون هست و مراقبمون هستید. خوندن خیلی از کلمات شما به ما انرژی میده، اینو بدون هیچ اغراقی میگم. یعنی یه روزایی خوندن یه سری کامنت ها هستش که آدمو دوباره بلند میکنه. یکیش مثل همینه دیگه، مثل این که یه آدمی که هیچ وقت ندیدیش نمیشناسیش و اصلا نمیدونی کیه او کجاست، کلماتی رو استفاده میکنه که حالتو خوب میکنه. فقط خواستم از همتون تشکر کنم که مراقب ما هستید. همین.
دم همتون گرم. منم واقعا لازم میدونم دوباره تشکر کنم ازتون و در مورد حرفایی هم که الان خشایار زد که با تشکر ازش. والا نقشه که من تو بیدل دارم اینه که منم تو ضبط هستم، ولی خب همه زحمتاش با میلاده، همه خلاقیتاش، نوآوریاش، رندرش، آپلودش همش با میلاده. کردیتی اگه قرار باشه به کسی برسه قطعا باید به میلاد برسه نه به من. از میلاد من همینجا تشکر میکنم، از مرزیم که تشکر کردیم.
آره من حالا الان که تشکر کردی ولی بذار اینم بگم دیگه، من الان چند این ساله که دارم با امید کار میکنم. میگم چند سال شد؟ 13 سال میشه؟ 10 11 12 13، نمیدونم حسابش واقعا.
مشخص بود دیگه تو اپیزود. آره. دو تا اپیزود پیش.
آره. آره عکسامون رو دیدین دیگه، مثلا فنچ بودیم همگی. ولی 12 13 سال دارم با امید کار میکنم. خب به هر حال امید نه تنها آقای دمنتوره، گویا حلقه یگانه هم داره. من بهش تکون نمیخوره،
تسبیح یگانه رو هم نداره.
ولی کلن توی همه این سالا همکاری کردن با این گروه و این تیم خلاصه خوب بوده، خوشایند بوده و خوش گذشته. چه توی اون موقع دمنتور، چه حالا مرکز دنیای جادوگری خیلی کم، و الان هم که حالا لوموس به شکل تولید محتوا و رسانه، لوموس بیدل، چه میدونم عربده کش و و و و پروژه های دیگه که تو ذهنمون هستش و احتمالا همین روزا اجرا میشه، هر کدوم واقعا لذت بخش بوده. همین، مثلا کردیت خاصی نیازی نیست، کردیتش این آدمایی هستن که اینقدر دوستمون دارن. فکر میکنم این از هر چیزی با ارزش‌تر باشه.
حالا در نبوده عضو دیگرمون سحر، من سوال این اپیزودو بخونم و زودتر تمومش کنیم. سوال اینه که نظرتون درباره عملکرد هری تو مرحله دوم تورنمنت سجادوگر و تعللش برای نجات تمامی گروگان‌ها چیه؟ اگه شما جای هری بودین چه روی کردی داشتین؟ جواباتون رو توییت کنین، کامنت کنین، هر جا فرق نداره، توییتر باشه، اکس باشه، چه بهتر، با هشتگ بالوموس. مرسی ازتون، مرسی از همگی. آن راستی کانال یوتیوبمون هم سال 2011 باز شده بود.
میخواستم بگم 2011، شک کردم گفتم 2013 که حداقل چیز نگفته باشم. یعنی میدونی 2011 باشه بگم 2013 بهتر از اینه که برعکسش بگم.
حالا اپیزود پیش هم دیدم که گفتین چرا از شادی تشکر میکنم وقتی هستش. خب حالا قبلا هم با تشکر میکردیم دیگه، اونم زحمت میکشه اینا رو میخونه ترجمه حسینو. در نتیجه همچنان با تشکر از شادی، حسین، علی و شما که تا اینجا دیدین، دمتون گرم. ویزاردیک سنتر رو فالو کنین و تا هفته بعد خداحافظ.
بله حتما فالو کنید که بگیم که بدونید ما تو دیسکورد میتونید با همون باشید یا اینکه لایو یوتیوب داریم یا چی. اینو یادتونه. بله.
آره اون زنگوله هم بزنید، هر برنامه‌ای که بذاریم براتون نوتیفیکیشن میادش دیگه، اینجوری هم راحت‌تر میتونید با خبر بشید از اتفاقاتی که داره توی چنل یوتیوب مرکز دانه جادوگری میفته.
خدافظ.
Knocks.